صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
رومئو و جولیت، نوشته ویلیام شکسپیر، ترجمه علاءالدین پاسارگادی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، سردبیر نادر برهانی مرند. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی تاجمیر، احمد ایرانی خواه، مهرداد مهمان دوست، مجید حمزه، رضا عمرانی، احمد گنجی، بهروز مسروری، مینا شجاع، علی عمرانی، رامین پوریمان، ایوب آقاخانی، محمد حسین مجزاده، صفا آقاجانی، رؤیا فلاحی، ناهید مسلمی. کارگردان جواد پیشگر. فکتور فرشاد آذرنیا. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عذرا وکیلی.
گریگوری با تو هم بیست.
توی سمسون؟
مگر این اطراف سمسون دیگری است؟
انگار حالت خوب نیست، عصبانی است.
نباید باشم.
چه چیزی تو را ناراحت کرده دوست عزیزم؟
تا زمانی که خانواده مونتاگو در این شهر زندگی میکنن من ناراحتم.
خانواده مونتاگو.
گریگوری به شرافتم قسم حاضر نیستم لحظه ای رفتار تو این آمیزانه را تحمل کنم. تو میتوانی؟
نه، چون در این صورت آدم های پست و زبونی خواهیم بود. من هم مثل تو از خانواده مونتاگو بدم میآید.
دلم میخواهد به رویشان شمشیر بکشم.
همیشه؟
منظور من این است که اگر خشم میچمم شمشیر خواهم کشم.
آری، تا وقتی که زنده هستی باید سرفراز زندگی کنی.
وای به وقتی که برانگیخته شوم. بیدرنگ ضربه خواهم زد.
من تو را خوب میشناسم، چون نمیتوان تو را بیدرنگ برانگیخت که ضربه بزنی.
هر سکه خانواده مونتاگو میتواند مرا برانگیزد.
بهتر است بدانی که برانگیخته شدن مستلزم حرکت است و شجاعت مستلزم ایستادگی. پس اگر برانگیخته شوی فرار خواهی کرد.
گریگوری، تو واقعا در مورد من اینطور فکر میکنی؟ باید بدانی هر سگ آن خانواده مرا طوری برمیانگیزد که ایستادگی کنم. حاضرم هر زن یا مرد خاندان مونتاگو را از یک بلندی به پایین برتاب کنم.
درونت پر از کینه و دشمنی است.
نباید باشد.
سمسون، نزاع بین اربابان است. نزاع ما خدمتکاران نیز درگیر این عداوت شده ایم.
برای من فرقی نمی کند که نزاع بین چه کسانی است. من میخواهم خود را ظالم جلوه دهم. مردان و زنان آن خاندان را هم خواهم کشت.
حتی زنان آنها را؟
هر طور که مایلی تعبیر کن.
کسانی که شمشیر تو را احساس می کنند باید آن را تعبیر کنند. حالا کجا می خواهی بروی؟
من امروز خشمگینم. دنبال کسی از خاندان مونتاگو می گردم.
که به روی شمشیر بکشی؟
آره. بیا
بروی. ای سمسون، شمشیرت را بکش. آنجا را ببین، دو تن از خاندان مونتاگو به این طرف می آیند.
شمشیر آماده است. گوش کن گریگوری، تو سر دعوا را باز کن. من از تو پشتیبانی میکنم.
چه شد؟ چرا مرا جلو میاندازی؟
نه ترس.
راستش رو بخوایی از تو میترسم.
بگذار حق با ما باشد، آنها شروع کنند.
بسیار خوب، من هنگام عبور از کنارشان با آنها اخ میکنم. بگذار هر طور که مایلند آن را تعبیر کنند.
نه هر طور که مایلند، بلکه هر طور که جرأت دارند. ببین گریگوری، من شستم را گاز میگیرم.
عالیست، این کار در این شهر بزرگترین توهین به دیگری است.
بله، برای آنها ننگ است که آن را تحمل کنند. از فکر شما یاد گریم.
آقا، شما شستتان را برای ما گاز میگیری؟
من شستم را گاز میگیرم آقا.
پرسیدم گاز گرفتن شست برای ماست؟
اگر بگویم بله، قانون به نفع ماست. خیر آقا، من شستم را برای شما گاز نمیگیرم.
شما قصد دعوا داری؟
نه آقا.
ولی اگر قصد دعوا دارید من حاضرم آقا. و این که باید بدانی ارباب من جناب کاپولت به خوبی ارباب توست.
بهتر نیست؟
عرض کنم که جناب
یکی از بستگان ارباب ما دارد میآید.
بله بهتر است آقا.
دروغ میگویی.
اگر بعدی شمشیر بکش آقا. دیگولی ضربهای محکم شمشیر را فراموش نکن. شروع کن آقا.
باشد شروع کن.
جدا شوید، شمشیرهایتان را غلاف کنید، بس کنید.
نه شما هستم، نه بنگولی و بایزار، آنها را ادب کنید.
تمامش کنید، شما نمیدانید چه میکنید. بس کنید.
شمشیر میکشی بنگولی ها؟ با من مبارزه کن تا مرگ خود را ببینی.
من خواستم آرامش برقرار کنم. تیبالت شمشیرت را غلاف کن، با من همراهی کن که اینها را از یکدیگر جدا کنیم.
جالب است، شمشیر کشیدی یا دم از آرامش میزنی؟ من از این کلمه، از جهنم، از تمام منطقه و از خودت بیزارم. آماده شو ترسو.
بسیار خوب، پس شروع میکنیم.
ای خلافکارانی که با شمشیر خود این شهر را آلوده کردید، بس کنید. مگر نمی‌شنوید؟ ای درندگانی که آتش خشم کشنده خود را با فوران خون خود خاموش می‌کنید، به شما امر می‌کنم شمشیرهای خود را به زمین بیاندازید و به حکم من امیر سلوس گوش کنید. تمامش کنید. سه بار نزاع و آشوبی که سرچشمه آن چند کلمه پوچ بوده به دست کاپولت پیر و منتقا در این شهر برپا شده و آرامش کوچه ها و خیابان های شهر را از بین برده است و پیران شهر فرونا را وادار کرده تبرزین خیش را که زندگی آرام و صلح جویانه آن را فرسوده کرده بار دیگر به دست بگیرند. اگر یک بار دیگر آرامش کوچه های ما مختل شود، با جان خود کیفر نزاعتان را خواهید پرداخت.
ما شروع نکردیم امیر اسکلوس.
ساکت باش. در حال آرامش مردم را به هم زده اید. حال همه شما از اینجا بروید. بروید.
بنوالیا، به من بگو چه کسی از نوع آتش این اختلاف دیرین را دامن زد؟ حرف بزن برادرزاده، وقتی نزاع شروع شد تو آنجا بودی؟
خدمتگزاران شما ابراهام و بالتازار و خدمتگزاران رقیب شما آنجا بودند و قبل از آمدن من نزاع در گرفته بود. من آنها را جدا کرده بودم که تیبالت تندخوز سر رسید و با شمشیر کشیده مرا به مبارزه طلبید. به هنگام درگیری مردم جمع شدند و به طرفداری از این و آن برآمدند تا اینکه امیر اسکالوس سر رسید و آنها را از یک دیگر جدا کرد.
رومئو کجاست؟ امروز او را ندیدی؟
بسیار خوشحالم که او در این قوقا نبود.
یک ساعت پیش هنگامی که در سپیددم گردش می کردم، به سر شما را زیر درخت افرایی دیدم که چهره ای مشبش داشت. به سوی او رفتم، ولی متوجه من شد و خود را به پناه درختان رساند. من هم که احساسات او را با عواطف خود می سنجیدم و می دیدم که هنگام تنهایی مایل به ملاقات هیچ کس نیست، به دنبال کار خود رفتم.
بارها هنگام سحر او را در آنجا دیدم که سرشک خود را به شبنم صبح می آمیزد و با آه‌های عمیق خود ابر آسمان را دوچندان می کند، ولی به مجردی که خورشید شادی بخش آسمان را روشن می کند، فرزند غمگین من پنهانی از نور آفتاب به خانه پناه می آورد و در اتاق خیش خود را زندانی و منزوی می کند. پنجره را می بندد و آفتاب درخشان را اجازه ورود نمی دهد و برای خود شبی تاریک و غیر واقعی به وجود می آورد. بنوالیو، این حالت از آینده شوم و تاریک خبر می داد.
عموی بزرگوار، شما دلیل آن را می دانید؟
من می دانم و نمی توانم از زبان خود او بفهمم.
اصرار هم نکردین؟
باور کن بنوالیو، هم من هم مونتاگو و بسیاری از دوستان دیگر چنین کردیم، ولی او فقط خود را مشاور احساسات خود می داند. مهمتر از هر چیز اندوه اوست که مرا نگران کرده است.
اگر می توانستیم بفهمیم که سرچشمه اندوه او کجاست، او را مداوا می کردیم.
رومئوست، خواهش میکنم شما بروید، من با او صحبت خواهم کرد، شاید علت خمودگی او را بفهمم.
امیدوارم بتوانی که اعتراف صمیمانه او را بشنوی. برویم منتگو.
برویم، برویم.
پسرمو؟
تویی بنوالیو؟
صبح بخیر.
الان چه ساعتی از روز است؟
9 صبح.
ساعت اندوهبار چه دیر میگذرند.
چه اندوهی ساعت را برای طولانی می کند؟
نداشتن آنچه که داشتنش باعث کوتاهی آن ساعت می شود.
عاشق شده ای؟
نه، محروم شدم.
از عشق؟
محروم از لطف کسی که دوچار عشقش هستم.
افسوس، عشقی که تا این اندازه به چشم تو لطیف می نماید، در عمل اینقدر خود را ستمگر و خشن نشان می دهد.
عشق هنوز برای من منظره تاریک و مبهم است که خیلی کور به اراده من راه باز کرده است. بنوالیو، در خیابان چه اتفاقی افتاده بود؟ نه، لازم نیست بگویی، چون شرح آن را شنیدم. مسئله‌ای که ارتباط زیادی با تنفر و ارتباط زیادتری با عشق دارد. ای عشق آشوبگر، ای نفرت محبت آمیز، تویی که از هر چیز و از هیچ چیز دیگری میسازی. ای سبکسری سنگین و ای خودبینی سرسخت که اشکال منظم زندگی را به آشفتگی تبدیل میکنی. دود را درخشان، آتش را سرد و تندرستی را بیمار میکنی. این عشق است که احساس میکنم عشقی به آن ندارم. خندت نمیگیرد پسرمو؟
نه رومئو، ترجیح میدهم گریه کنم.
برای چه چیزی دوست خوشقلب من؟
به بیداد خوشقلبی تو.
آری بنوالیو، آری، بیرحمی عشق این چنین است. اندوه سنگینی در سینم دارم و تو هم بار اندوه خود را به آن اضافه میکنی. محبتی که تو بیان کردی به غصه های درونی من میافزاید. عشق دودی است که از آه دل به وجود میآید. وقتی تطهیر شد چون آتشی در چشم و شاق می درخشد و هنگامی که آزرده شد دریایی می شود که از اشک دلدادگان لبریز می شود. من می روم پسرم، خدا نگهدار.
صبر کن رومئو، من هم با تو می آیم. اگر اینطور مرا ترک کنی بی انصافی کرده ای.
چه می گویی؟ من خودم را گم کردم و دیگر اینجا نیستم. این رومئو نیست که می بینی، او در جای دیگری است.
من بگو چه کسی را دوست داری؟
مثل این است که به مرد بیماری بگویی در این رنج بردن وصیت کند. ولی میگویم و در این رنج بردن میگویم، من زنی را دوست دارم.
پس حدس من درست بود؟
آری آری، تو در نشانگیری زبردستی پسرمو. زنی را که دوست دارم در زیبایی بیمثال است.
رومای مهربان، به یک هدف عالی به آسانی میتوان نشانه گیری کرد.
او کسی نیست که تیری بر او کارگر شود. او زیرکی الهی شکار را دارد و به سلاح عفت و تقوا مسلح است و تیر کودکانه و ناتوان عشق قادر نیست به او آسیبی برساند. او خود را در معرض سخنان عاشقانه قرار نمیدهد و به هجوم نگاه‌های حسرت‌آمیز اعتنایی نمی‌کند و دست خود را برای سیموزری که حتی میتواند زاهدی را بفریبد دراز نمی‌کند. او در زیبایی غنی است، ولی از این جهت فقیر است که با مرگ او زیبایی او هم نابود می شود.
پس سوگند یاد کرده که در تمام عمر عفیف بماند؟
آره. روزالین زیباتر و زیرکتر از آن است که با ناامید کردن من در خور سعادت باشد.
او عشق را با سوگند از خود دور کرده و به خاطر این سوگند من در حقیقت مرده ای هستم که برای تشریح این وضع ناگوار زنده مانده.
آرومه حرف مرا بشنو و فکر او را از سر بدر کن.
اول به من یاد بده چگونه فکر کردن را فراموش کنم.
به چشمان خود آزادی بده و زیبایی های دیگر را ببین.
در این صورت نیز او را میبینم. نه بنوالیو، تو نمیتوان فراموشی را به من بیاموزی. خدا نگهدار.
من یا این کار را به نتیجه میرسانم یا در راه آن جان میدهم.
نه پاریس، مونتاگو هم از نظر مسئولیت و هم مجازات با من برابر است. از طرفی فکر میکنم برای پیرمردهایی مثل من و مونتاگو حفظ آرامش مشکل نباشد.
هر دوی شما شرافتمند و اهل حساب هستید و حیف است که این همه سال با هم اختلاف داشته باشید. در هر صورت سفر من میخواستم بپرسم نسبت به تقاضای من چه میفرمایید؟
پاریس عزیز، آنچه که قبلا گفتم تکرار میکنم، دخترم هنوز به وضع دنیا ناآشناست و هنوز کمی جوان است. بگذار 2 سال دیگر بگذرد، آن وقت میتوان او را آماده برای ازدواج دانست.
اما دختران کم سالتر از جولیت مادران خوشبختی شدند.
ولی شواهد گویای این است که این ازدواج‌ها چیزی جز ضرر به دنبال نداشته است. تنها امید من در زندگی همین دختر است. با وجود این پاریس عزیز، تو به او اظهار عشق کن و دلش را به دست بیار. اگر او راضی باشد من هم راضیم.
بسیار خوب آقای کاپولت.
من امشب طبق رسم گذشته جشنی برپا میکنم. مهمانان زیادی به خانه من میآیند و به تو هم که یکی از آنها هستی خوش آمد میگویم. امشب ستارگانی را خواهی دید که در آسمان تاریک شب میدرخشند. به همه آنها خوب نگاه کن، به حرفهایشان خوب گوش کن و به آن که بیشتر از هر کس شایسته است دل ببند. و بعد از اون که همه را به دقت نگاه کردی، خواهی دید که وقتی دختر من جولیت بین آنهاست، در مقابل او نمیتوان دیگران را به حساب آورد. و پیتر کجاست؟ پیتر؟ بیا ببینم پسر.
هم بفرمایید.
این کاغذ را بگیر و در شهر زیبای ورونا راه بیفت و کسانی را که اسمشان در اینجا نوشته شده پیدا کن و به آنها بگو در خانه من امشب برای پذیرایی از آنان باز است.
بله آقا.
بگیر.
بله.
برو.
من چگونه بدانم نام چه کسانی در این کاغذ نوشته شده تا بتوانم خانه آنها را پیدا کنم؟ بهترین راه این است که آدم باسوادی پیدا کنم. آن دو مرد باید با سواد باشند. سلام آقایان.
سلام پسر جان، چه میخواهی؟
ببخشید، شما میتوانید بخوانید؟ یعنی سواد دارید؟
بله، در بدبختی خود سرنوشت خود را میخوانم.
شاید آن را بدون کتاب آموخته اید. ببخشید، آیا آنچه را میبینید میتوانید بخوانید؟
بله، به شرطی که حروف و زبان آن را بدانم.
خدا شما را همیشه شاد نگه دارد. بفرمایید، نوشته ها در این کاغذ است. بفرمایید.
بله، اینها را میتوانم بخوانم. آقای مارتینو و خواهرزاده هایش، مرکوتیو و برادرش والنتاین، عموی من کاپولت و همسر و دخترانش، خواهرزاده من روزالین و لیویا، آقای والنتینو و پسر عمویش تیبالت، لوسیا و هلنای زنده دل. عجب گروه جالبی. آقا پسر، اینها کجا باید بروند؟
به خانه.
خانه کی؟
خانه اربابم. ارباب من کاپولت ثروتمند و معروف است و اگر شما از خاندان مونتاگو نیستید تقاضا میکنم شما هم به این مهمانی بیایید. خداوند شما را شاد نگه دارد. خدا نگهدار.
جالب است. میدانی رومئو، در همین جشن قدیمی کاپولت روزالین زیبا که آنقدر دوستش داری به شام دعوت است. تو با آنجا برو و منصفانه چهره او را با دیگران مقایسه کن. آن وقت تو را متقاعد میکنم که قوی تو زغنی بیش نیست.
وقتی که ایمان خالصانه چشم من مرتکب چنین خیانتی شود، عشق باید مبدل به آتش شود و دروغگویان را بسوزاند. مگر زیباتر از عشق من کسی هست؟ آفتاب حتی نظیر او را ندیده است.
تو چه میگویی رومئو؟ زیبایی او وقتی در تو اثر کرد که کسی آنجا نبود و او را تنها با خودش در چشمان خود سنجید. ولی من امشب در این میهمانی کسی را به تو نشان میدهم که برتر از همه و کسیست که تو دوستش داری.
باشد، من با تو به این میهمانی میایم، ولی نه به خاطر اینکه کسی را به من نشان بدهی، بلکه برای اینکه از درخشش دلداده خود محظوظ شوم.
بسیار خوب، برویم.
برویم.
جولیت.
بله مادر، الان میایم.
میدانی دخترم به سن مناسبی رسیده است؟
کاملا بانوی من. من حتی میتوانم ساعت تولد او را بگویم. او 14 سال دارد.
البته هنوز 2 هفته مانده است.
خداوند همه مردگان را غرق رحمت کند. سوزان دخترم و جولیت هر دو همسن بودند. او به رحمت خدا رفت و خدا مرا لایق او ندانست. به روز جشن خلمن چقدر مانده است بانوی من؟
2 هفته و خورده ای.
خورده یا کامل مهم نیست. هر وقت غروب جشن خلمن برسد 14 سال جولیه تمام می شود.
من هم که همین را گفتم.
با من چی کار داری مادر؟
میخواستم درباره عروسی با تو صحبت کنم. بدون هیچ مقدمه‌ای بگو نظرت چیست.
افتخاری است که فکری درباره آن نکردم.
افتخار.
به هر حال بهتر است حالا درباره عروسی فکر کنی. دختران جوانتر از تو در ورونا در همین سن مادر شدند. بس مختصر بگویم پاریس دلیر خواستار عروسی با توست.
جولیت عزیز، او مردی است که در همه دنیا نمونه است.
در همه گلستان ورونا گلی چون او پیدا نمی‌شود.
آن هم چه گلی.
خب حالا نظرت چیست؟ آیا می‌توانی او را دوست داشته باشی؟ امشب او را در جشن خود ما خواهی دید. چهره پاریس جوان را به دقت نگاه کن و ببین زیبایی بر چهره او چه نقشی از شوق کشیده است. چینهای صورت او را بررسی کن و ببین چطور با هم هماهنگند و آنچه در تومار صورت او پنهان و نامعلوم به نظر می رسد می توانی در گوشه چشمان او بخوانی. اگر زیبایی ظاهری زیبایی باطنی را بپوشاند زهی افتخار. جلد طلایی کتابی که داستانی طلایی را در آغوش گرفته مشتاقانه بیشماری را به طرف خود می خواند. اما تو می توانی همانند همان جلد در آنچه او دارد سهم شوی. حال بگو آیا عشق پاریس مورد پسند تو هست یا نه؟
اگر تنها نگاه کردن موجب پسندیدن شود من به همان نظر به او نگاه خواهم کرد. ولی اگر بیشتر از آنچه رضایت خاطر شما مادر قدرت پرواز به چشم من دهد چشم رو عمیق‌تر از آن به کار نخواهم.
بانو، میهمان ها تا دقایق دیگر می آین. من باید بروم خدمت کنم. از شما هم تمنا میکنم زود بیایید.
بسیار خوب. میایین؟ برو دختر، برو آماده شو. برو برای روزهای خوشبختی در جستجوی شبهای خوشبختی باش.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
بسیار خوب آقایان، وقت آن است که به میهمانی برویم.
نباید صحبتی به بهانه ورود به آنها بکنیم؟
نه نه، بدون هیچ توضیحی به میهمانی میرویم و بگذار هر طور که مایلند ما را برانداز کنند.
تو کفش‌های خوب و پاهای چابکی داری، ولی قلب من چون تکی سرب سنگینی میکند و مرا به زمین میزند. نه نه نه، من حتی قدرت حرکت ندارم.
تو عاشقی، پس بالهایی را عاریه کن و برای جست و خیز به پرواز درآی.
من چنان پر و بالم بسته شده که حتی نمیتوانم بر فراز پریشانیم خیزی بردارم و ناچار زیر بار سنگین عشق خم میشوم.
آه، و با خم شدن خود بار سنگینی برای عشق میشوم.
تو فکر میکنی عشق چیز لطیفی است بنولیو؟ نه اینطور نیست، به عکس خشن و سرسخت است و چون خار نیش میزند.
رومئو، اگر عشق به تو خشونت کرد، تو هم به آن خشونت کن. اگر به تو نیزد، تو هم نیش بزن و او را به زمین بکوب.
حال بهتر است برویم، فرصت برای این گفته ها بسیار است.
آه، به من نقابی بده تا چهره خود را بپوشانم.
بگیر مرکوتیا.
من احساس میکنم رفتن ما به این میهمانی عاقلانه نیست.
این حرف معنی ندارد. نگران نباش رومئو، ما تو را از این لجنزار بیرون میکشیم. ببخشی، مقصودم عشق نیست که تو بناگوش در آن فرو رفته ای. بیایید بیایید برویم، داریم وقت را تلف میکنیم.
نه اینطور نیست،
مقصودم این است که با تأخیر خود روشنایی مشعلی را که تو حالا در دست داری و در روز چندان روشنایی ندارد هدر میدهیم. مقصودم را درست در کن، چون آنچه مقصود من است پنج برابر آنچه میگویم ارزش دارد.
شام در شرف پایان است و ما دیر خواهیم رسید.
میترسم زود باشد، چون ذهن من بیمناک از نتیجه نامعلومی است که هنوز در دست ستارگان است و با جشن امشب تلخی خود را آغاز کرده است و دوره زندگی تنفر آمیزی را که در سینه من جا گرفته با کیفری شرم‌آور به صورت مرگ نابهنگام پایان خواهد بخشید. ولی بگذارید کسی که سکان زندگی من به دست اوست خود ناخدای این کشتی باشد. برویم برویم ای دوستان زنده دل.
برویم دوستان. نقاب‌هایتان را روی صورتتان منظم کنید.
گریگوری، پاتین کجاست که به جمع کردن میش کمک نمی‌کند؟
کارها به دست یکی دو نفر بیفتد، آن هم آدم‌های ناشی بزبخی می‌شوند.
صندلی‌ها را به کناری بگذار. ظروف نقره را از روی میز جمع کن.
سمسون، ما که نمی‌توانیم هم از مهمان‌ها پذیرایی کنیم هم وسایل را جمع کنیم.
به هر حال همه باید قدری تندتر کار کنیم. بیا، بیا.
دیر رسیدیم آقایان، میز شام جمع می‌شود.
مهم نیست. اصل مهمانی بعد از صرف شام شروع می‌شود.
خوش آمدید آقایان، خوش آمدید.
آفرین، چه نقاب‌های زیبایی به صورت دارید. خود من در جوانی این کار را کردم ولی حالا دیگر از آن خبری نیست. موسیقی بنوازید. آی پسرها، بخاری را خاموش کنید، تالار زیاد از حد گرم شده است. چراغ بیشتر بیاورید، سالن تاریک است. بفرمایید آقایان، بفرمایید، به جمع بپیوندید.
بله
بفرمایید.
بله آقا، حتما. ببخشید آقا، آن خانم کیست که دست در دست آن آقا داده است؟
او را نمی‌شناسی؟ جولیت است، دخترم.
های کاپوره.
بله تیبالت. بله، چه میگویی؟
او از خانواده مونتاگوست، از صدایش رو شناختم. چطور این بدبخت به خود جرأت میداد که با این قیافه مضحک به اینجا بیاید؟ یا به شرافت خانوادگی هم قسم که کشتن او حالا ابدا گناه نیست. شمشیر، شمشیر مرا بیاورید.
چه خبر است؟ چرا برشفته ای؟
عموی من، این یک منتگوست و دشمن ما. او فرومایه است که امشب به اینجا آمده تا با کینه خود جشن ما را تحقیر کند.
او رومئوست؟
بله، او همون رومئوی فرومایه است.
آرامش برادرزاده عزیز، آرام. او را به حال خود بگذار. رفتار او با وقار و نجابت توام است. و از حق نباید گذشت. تمام شهر ورنا مفتخر است که او جوانی عفیف و بر نفس خود مسلط است و من حاضر نیستم در مقابل تمام ثروت این شهر در خانه خود به او توهین کنم.
عمو،
صبور باش دیبالت و او را به حال خود بگذار. اراده من این است.
شاد باشید میهمانان من، شاد باشید. چراغ، چراغ بیشتر بیاورید.
تو جوان گستاخی هستی و من به تو اجازه نمیدم در مهمانی من شورش بپا کنی.
عموی من، باعث ننگم.
از اینجا برو تیبالت و صبور باش.
صبر اجباری وقتی با تندخویی خود سرانه تو هم میشود، با تضاد و اختلاف خود بدن مرا به لرزه در میآورد. باشد، من کنار میروم، ولی این تجاوز که اکنون شیرین به نظر میآید به تخترین واقعه مبدل خواهد شد.
آقایان، آقایان، چرا اینجایی ایستادید؟ بروید شادی کنید.
متشکرم آقا.
امشب شب شما جوانان است. دست در دست یک دیگر بگذارید و از زندگی لذت ببرید. شاد باشید مهمانان عزیز، شاد باشید.
اگر با دستان ناقابلم به آن معبد مقدس بی حرمتی کنم حتما گناهم بخشیده خواهد شد.
کجا می روی رومئو؟
به معبد مقدس.
ای زائر محترم، تو به دستهای خود بیش از حد ظلم میکنی، چرا که میبینم دقایق زیادی است که اینجا ایستادی. این رفتار در چنین موقعیتی نشان از صداقت و درستی شما دارد.
شما از سر لطف چنین میگویید؟
نه، چون فکر میکنم شخص صادق و با ایمان دستی دارد که میتوان به آن بوسه زد. وقتی که دستها با پاکی یکدیگر را لمس کنند، حکم امر مقدسی را دارند.
جولیه، مادر شما میخواهد با شما سخنی بگوید.
بسیار خوب.
مادرش کیست؟
خب جوان، مادرش بانوی این خانه است. بانوی خوب و خردمند و عفیف، و من این دختر زیبا و وارث را بزرگ کردم.
خداوند به شما عزت دهد.
هر کس که صاحب جولیت شود جواهری به دست آورده است.
او از خانواده کاپولت است؟
بله.
پس زندگی من در گرو دشمن من است.
رومئو، بیا، بیا برویم.
نه آقایان، به این زودی نروید، چرا که قرار است ضیافت مختصری داشته باشیم.
اما میهمانان شما در حال رفتن هستند.
بله، انگار درست میگویی، اما در هر حال اگر بخواهید میتوانید بمانید.
بسیار خوب آقای کاپولت.
در این صورت از همه شما سپاسگزارم. شما نجیب زادگان وارسته ای هستید. دخترم جولیت، چرا اینجا کنار پنجره ایستادی؟
هوای تازه پدر، به هوای تازه احتیاج دارم.
شب بخیر. پرستار، مراقب دخترم باش.
بله آقای کاپولت.
خب حالا بگو آن یکی که از در بیرون میرود کیست؟
فکر میکنم پتروچیو یه جوان باشم.
آن یکی چطور؟
اسم او رومئو، از خانواده مونتاگوز و تنها فرزند دشمن بزرگ شماست.
فریاد که تنها عشق من از تنها نفرت من شکفته است. وای وای، که چه عشق شگفت‌انگیزی برای من فراهم شده که ناچارم یک دشمن منفور را دوست داشته باشم.
تو چه گفتی؟
شعری بود که از یکی از میهمانان یاد گرفتم.
بیا بیا برویم، دیر وقت است. بیا.
Thank you.
نه نه مرکاتی ها، میهمانی بسیار با شکوهی بود. ما دیر رسیدیم که نتوانستیم تفریح کنیم.
بله، یک چیز برایم خیلی جالب بود بنبودیو.
مگر خیلی برای تازگی داشته باشد که تو را متعجب کرده. چه بود؟
کاپولت مرد مهربان خوبی به نظرم آمد، مهمان نواز، پر انرژی. و همین باعث تعجب من شده که چرا بین او و خاندان مونتاگو اختلافی دیرینه وجود دارد.
این کینه و دشمنی به ارث به این دو خاندان رسیده است. شاید اگر، البته اگر روبروی هم بنشینند و با یکدیگر درباره علل این دشمنی صحبت کنند، هیچ کدام نتوانند پاسخی پیدا کنند.
به هر حال اختلاف بین آنها تبعات زیادی دارد.
به خصوص با وضعیت جدیدی که برای رومئو. رومئو، رومئو کجا می روی؟ رومئو بیش.
رومئو چه می کنی؟ از دیوار خانه مردم چرا بالا می روی؟
شما بروید.
او چه می کند مرکوتیا؟ برو برو او را صدا کن، آنجا خانه کاپولت است.
دیوانه، دیوانه، رومئوی دیوانه، هوسباز، احساساتی، عاشق. چرا چیزی نمیگوید؟ رومئو، لااقل خود را به صورت آهی ظاهر کن، یا شعری بخوان، یا فریاد کن، یا برای کلمه عشق قافیه‌ای بساز، یا به الهه پرگوی وجاهت سخنی لطیف بگو، یا لقبی به فرزند و وارث نابینای او بده. همان کسی که چنان تیرش به هدف خورد که پادشاهی را دلباخته دختر گدایی کرد.
انگار اونم میشنود و نه حرکتی دارد.
این میمون قطعا مرده و من باید روح او را احضار کنم. ای رومئو، تو را به چشمان فروزان روزالین سوگند میدهم که به صورت خود جلوی چشمان ما ظاهر شوی.
آرامش مرکاتی ها، اگر صدای تو را بشنود خشمگین خواهد شد.
دلیلی ندارد خشمگین شود، این خواهش کاملا از روی صداقت و درستی بود. من میخواهم او را نزد خودمان بیاورم.
نمی آید.
چرا بنولیو چرا؟
او قطعا خود را میان درختان پنهان کرده است که با این شب مرطوب همدم شود. عشق او نابیناست و با تاریکی تناسب دارد.
اگر عشق نابینا باشد نمیتواند به هدف خود برسد. خب حال چه کنیم؟
نمیدانم.
خب بنولیو چه کنیم؟
گفتم که نمیدانم.
برویم. شب بخیر رومئو، من به رخت خواب راحت خود میروم، چون آن زمین سرد به درد خوابیدن من نمیخورد. برویم بنولیو.
بله برویم، چون ماندن ما در اینجا بیفایده است.
بله، و چون قصدش این است که کسی او را پیدا نکند. برویم.
خدای من، او در قاب پنجره ایستاده است. چه تلالوی از آن پنجره پیداست. آنجا مشرق است و جولیت چون خورشید جلوه می کند. ای خورشید زیبا، طلوع کن و ماه حسود را نابود کن که همکنون بیمار و از قصه رنگش پریده است، و تو که ندیمه او هستی هزار بار زیباتر از او جلوه می کنی. ولی دیگر ندیمه او نباش، چون به تو رشک می برد. جامعه دوشیزگی او رنگ پریده است و کسی جز ابلهان آن را نمی پوشد. آن را دور بیانداز. این همسر من است، عشق من است. کاش او می دانست عشق من است. او سخن می گوید ولی صدایش به گوش نمی رسد. اما چه اهمیتی دارد؟ چشمان او در گفتگوست و من به آن جواب می دهم. ولی من بیش از حد جسورم، چون او با من گفتگو نمی کند. دو ستاره درخشان که در آسمان نظیر آنها نیست، چون به دنبال کار خود می روند، از چشمان او تمنا کردند تا بازگشتشان به دنیای آنها پرتو افکنی کنند. چه می شد اگر چشمان او در آسمان می درخشید و آن دو ستاره در صورت او؟ در آن صورت او آن ستارگان را خجل می کرد، همانطور که نور آفتاب چراغ را شرمسار می کند، و چشمان او در آسمان چنان پرتو افکنی می کرد که پرندگان به تصور اینکه شب پایان یافته نغمه سرایی می کردند. انگار دارد سخن می گوید. سخن بگو، سخن بگو، سخن بگو ای فرشته درخشان، بازم سخن بگو جولیت. جولیت با من سخن بگو.
رومئو، چرا تو رومئو هستی؟ از تو میخواهم وجود پدر خود را انکار کنی و نامت را نپذیری، یا اگر چنین نمی کنی به عشق خود سوگند بخور و اینگونه من هم نام کاپولت را کنار خواهم گذاشت.
آیا باز هم به حرفای او گوش بدهم یا همکنون حرف بزنم؟
تنها نام تو دشمن من است. تو خودت هستی، به شرطی که از خاندان مونتاگو نباشی. آی چقدر خوب بود که نام دیگری داشتی. اما نام چه مفهومی دارد؟ آنچرا که گل سرخ می نامیم با هر نام دیگری همان عطر دلنشین را دارد. پس رومئو هم اگر رومئو نامیده نشود، همان کمال مطلوب را دارد که بدون آن عنوان همان کمال است.
من به گفته تو عمل می کنم جولیت. تو مرا از آن خودت بخوان، در آن صورت نام تازه‌ای به روی خود می گذارم. از این به بعد هرگز رومئو نخواهم بود.
تو کیستی که در پناه تاریکی شب به راز من گوش می دهی؟
اسمی ندارم که بتوانم بگویم کیستم. من از اسم خود نفرت دارم، چون خود را دشمن تو نشان داده. اگر آن را نوشته بودم پارش می کردم.
گوش های من هنوز بیش از چند کلمه از زبان تو نشنیدند، با وجود این صلاحیت را می شناسم. آیا تو رومئو از خاندان مونتاگو نیستی؟
اگر از هر دو متنفری هیچ کدام نیست.
به من بگو تو چطور اینجا آمدی و برای چی؟ اگر خانواده من تو رو ببینند اینجا قتلگاه تو خواهد شد.
من با بالهای عشق از فراز دیوار باغ خانه شما پایین پریدم. سدی و حصاری هم نمیتواند مانع راه من شود. آنچه عشق قادر است بکند جرأت انجامان رو هم دارد.
اگر تو رو ببینند حتما تو رو به قتل میرسانند.
افسوس، افسوس، در چشمان تو ترسی نهفته است که از 20 شمشیر آنها هم ترسناکتر است.
من نمیخواهم تو را اینجا ببینم.
نگران نباش، نگران نباش. تاریکی شب پوششی است که مرا از چشمان آنها پنهان میکند، و اگر تو مرا دوست نداشته باشی بگذار مرا اینجا پیدا کنند. بهتر از زندگی من با تنفر آنها پایان یابد تا اینکه بدون وجود تو طولانی شود.
چه کسی تو را به اینجا هدایت کرد؟
عشق. عشق بود که مرا وادار کرد راه را پیدا کنم. او به من پند داد و من چشمان خیش را به او دادم. جولیت، من ناخدا نیستم، ولی اگر تو در سرزمین پهناوری هم بودی به خود جرأت می دادم که برای به دست آوردن تو به آنجا سفر کنم.
تو می دانی شب نقاب به چهره من افکنده است، اگر نه گونه های شرمسار مرا از چیزهایی که تو از دهان من امشب شنیدی می دیدی. حالا فقط یک چیز را به من بگو رومئو. تو مرا دوست داری؟ البته میدانم که میگویی آره، و من حرف تو را باور میکنم، ولی اگر سوگند یاد کنی شاید روزی بیوفایی خود را نشان دهی. رومئوی مهربان، اگر تو مرا دوست داری وفاداران آن را ابراز کن، یا اگر تصور میکنی مرا به آسانی به دست آورده ای بگو تا به تو تندخویی کنم و جواب منفی بدهم، تا در طلب من تلاش کنی، وگرنه به هیچ قیمتی حاضر به دادن جواب مساعد به تو نیستم.
بله بله بله، به درستی میفهمم.
ای مرد شریف، باور کن، باور کن، من حقیقت درونی احساسم را بیشتر از کسانی که با ریا تظاهر به دوری میکنند ثابت میکنم. اعتراف میکنم هر این بود که من خود را بیشتر بیگانه نشان میدادم، ولی تو از حقیقت عشق من بدون اینکه از حضور تو خبر داشته باشم آگاه شدی. پس مرا ببخش و اینگونه سهولت پذیرش مرا که مسبب کشف آن این شب تاریک بوده است به سطحی بودن عشق نسبت بده.
جولیت، من به آن ماه خجسته سوگند میخورم.
تو به ماه که ناپایدار است و هر شب تغییر شکل میدهد سوگند نخور، چون وجود تو هم لیکن از خود را همانطور ناپایدار نشاندند.
پس به چه چیز سوگند یاد
کن؟ اصلا سوگند یاد نکن. یا اگر مایلی به وجود شریف خودت قسم بخور و من آن را باور میکنم.
من با تمام وجود قسم.
نه 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 نه، قسم نخور. اگر چه وجود تو موجب شادی من است، اما از عهد و پیمان امشب شادمان نیستم.
چرا ای مهربان؟
چون با شتاب و بیفکری و ناگهانی انجام شده است. مانند برق آسمان است که با یک چشم هم زدن قبل از آنکه انسان بگوید برق زد، ناپدید می شود. امیدوارم این قنچه با نسیمی ثمر بخش در ملاقات بعدی ما به گلی زیبا تبدیل شود. شب خیر. و باز هم امیدوارم استراحت و آرامشی به قلب تو و به سینه من راه یابد.
جولیه
آمدم. رومئوی عزیز، اگر تمایل عاشقانه تو شرافتمندانه باشد و قصدت ازدواج با من است، فردا به وسیله کسی که نزد تو میفرستم برایم پیامی بفرست که کی و کجا مراسم انجام میشود. در آن صورت تمام هستی خود را به پای تو میریزم و به دنبال تو که سرور من خواهی بود به هر گوشه دنیا خواهم آمد.
چرا نمیایی دختر؟
میایم پرستار، میایم. و اگر نیت تو جز این است، تقاضای خود را پس بگیر و من را با اندوه خیش تنها بگذار.
کجایی جولیه؟
فردا کسی را نزد تو میفرستم. برو رومئو، برو. شب بخیر. هرچند جدایی از تو سخت است،
برای من هم سخت است. دعا میکنم که خواب به چشمانت و آرامش به قلبت بیاید. کاش من مظهر خواب و آرامش بودم که باعث استراحت دلارامی چون تو میشدم.
هزاران بار شب تو بخیر باد.
هزاران بار فقدان روشنایی تو مرا در این شب تاریک آزار میدهد، همانطور که کودکان با اشتیاق از کتاب خود جدا می شوند، عشق به سوی عشق می رود. ولی هنگامی که عشق از عشق جدا می شود، مانند کودکانی است که با چهره گرفته به سوی مدرسه گام بر می دارند. حالا باید نزد پدر روحانی بروم که داستان محبوبم را برایش بگویم و از او کمک بخواهم.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
اکنون پیش از آن که چشمان سوزان خورشید باز شود، تا به روز شادی بخشد و شبنم مرطوب سحری را بخشکاند، من باید این سبد چوبی را از گیاهان دارویی پر کنم تا...
صبح بخیر پدر روحانی.
صبح تو هم بخیر جوان. چه کسی با صدای نرم خود سرگاهان مرا میخواند؟ ای پسر جوان، زود برخواستن تو از خواب علامت این است که افکارت آشفته است و مایام در چشمان هر پیر مردی در کمین نشسته است و هر جا که غم منزل کند خواب هرگز وارد نمی شود. ولی هر جا جوان رنج ندیده که مغزش از غم انباشته نشده تن خود را به زمین بگذارد، خواب طلایی بر او سایه می اندازد. و همین دلیل سرخیزی تو مرا مطمئن می کند که نوعی بیماری و آشفتگی واسه بیداری تو شده است. درست میگویم رومئوی جوان؟
بله پدر روحانی، چون آرامش شیرین تری نصیبم شده است.
خداوند گناهان تو را ببخشد.
پدر،
آیا تو با روزالین بودی؟
نه 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 نه، من نام او را از یاد بردم و قصه آن نام را فراموش کردم.
آفرین بر تو پسرم. پس کجا بودی؟
برایت میگویم، من با دشمن خود مشغول خوشگذرانی بودم که ناگهان به دست همان کسی که مجروحش کردم زخمی شدم و اینکه داروی هر دوی ما در مساعدت و تبابت مقدس تو نهفته است. ای مرد روحانی و وارسته، من ابدا نفرتی احساس نمی کنم و تمنای این وساطت را از طرف دشمن خود نیز دارم.
پسرم روشنتر بگو و در بیان خود صادق باش، وگرنه اقرار مرموز به بخشودگی ناقص ختم شود.
پس سری هم بگویم که عشق واقعی قلب من به روی جولیت دختر زیبای کاپولت باز شده است.
آیا او
همانطور که من به او دلبستم، او نیز به من دلبسته و این دلبستگی کامل را تو باید با عقدی مقدس پیوند دهی. بیایید بیایید پدر، تا من ضمن راه رفتن به شما بگویم که چگونه، کجا و کی یکدیگر را دیدیم و پیمان محبت بستیم.
بسیار خوب بسیار خوب، برویم.
پدر روحانی، من از تو تمنا میکنم که همین امروز عقد ازدواج ما را ببندی.
یا مسیح، عجب تغییری صورت گرفت. آیا تو به همین زودی روزالین را که همونت برایت عزیز بوده از یاد برده ای؟ پس عشق جوانان واقعا در قلب آنها نیست، بلکه در چشم آنها.
پدر پدر،
ای مریم مقدس، چه عشقای بیشماری را دیدم که بر گونه های این جوان به خاطر روزالین بود. چه قطرات شوری برای چاشنی عشقی که اون نمیخواهد تمش را بچشد هدر رفت. خورشید هنوز ابرهای تو را از آسمان پراکنده نکرده و ناله های سابق تو هنوز در گوش فرسوده من تنین می اندازد. حتی قطره اشکی که قبلا ریخته بودی هنوز بر رخسار تو خشک نشده، اما اکنون تغییر کرده. روزالین را رها کرده یا دل به دیگری سپرده؟
اما پدر، تو خودت بارها مرا برای دوست داشتن روزالین سرزنش کرده.
تو را برای شیفتگی دیوانوار سرزنش میکردم فرزند، نه برای دوست داشتن.
ای کاش به من دستور میدادی عشق را مدفون کنم.
ولی نه در یک قبر، تو با دفن یک عشق دیگری به وجود آوردی.
از تو تمنا میکنم پدر، مرا سرزنش نکنی، چون کسی که اکنون مرا دوست دارد ملاتفت را با ملاتفت و عشق را با عشق جواب میگوید، در حالی که روزالین چنین نمیکرد.
او خوب میدانست که تو عشق را توتیوار یاد گرفته بودی و نمیتوانستی مفهوم باقیان را درک کنی. آه رومئو، تو جوان بی ثباتی.
تمنا میکنم پدر.
بسیار خوب، من از یک لحاظ به تو مساعدت میکنم تا شاید این وصلت چنان به کامرانی برسد که تنفر دو خانواده شما را به صلح و دوستی و محبتی بی آلایش برسد.
پس بیایید بیایید از این طرف برویم، چون من عجله دارم.
ولی آهسته رفتن عاقلانه تر است. آنها که با سرعت میروند سکندری میروند.
خواهش میکنم پدر روحانی، خواهش میکنم.
بسیار خوب، برویم.
عجیب است، خیلی عجیب است. کدام جهنمی رفته است؟ بنولیو دیشب به خانه بر نگشت؟
نه، به خانه نرفته است، از نوکرش شنیدم.
آن دخترک رنگ پریده سنگ دل چنان شکنجهش می کند که به طور قطع دیوانه خواهد شد.
تیبالت نامه ای برای رومئو فرستاد
و حتما او را به مبارزه طلبیده است.
بعد
وا،
نگرانش نباش، رومئو به او جواب خواهد داد.
بیچاره رومئو، از هم اکنون می توان او را مرده انگاشت، چون چشمان سیاه رنگ دختر سفید روی خنجر به قلب او زده و با آهنگ عشق تیری به گوشش فرو رفته و قلب او با پیکان خدای نابینای عشق سوراخ شده است. آیا او کسی است که بتواند با تیبالت روبرو شود؟
مگر او کیست؟
او ورزیده و ماهر در فنون شمشیر بازی است. همان گونه که مردم آهنگ را از روی نوت می‌خوانند، تیبالت هم خوب می داند چطور زمان و فاصله و تناسب را در حرکت رعایت کند و به تو یکی دو لحظه مهلت می دهد و در لحظه سوم شمشیر را به سینه‌ات فرو می کند. او در شمشیر بازی قصاب و مبارز بی نظیری است که در رعایت فنون و آیین جنگیدن و به مبارز طلبیدن یکتاست و خوب می داند چطور حمله کند و شمشیر را بدن طرف مقابل فرو کند.
رومئو آمد، می بینی؟
بله، ولی به صورت یک ماهی لاغر و لاجون. چه قیافه‌ای پیدا کرده.
سلام به هر دوی شما.
به 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 جناب رومو. او بونجور. این هم سلام فرانسوی به شلوار فرانسویت. دیشب خوب مرا فریب دادی.
من؟ چگونه فریب دادم؟
عجب، یعنی تو نفهمیدی من چه گفتم.
پوزش میطلبم مرکاتیای عزیزم، من کاری مهم داشتم. خب در چنین مواردی میتوان بی ادبی را بخشید.
منظورت این است که در موردی مثل تو انسان ناچار میشود تسلیم شود.
یعنی سر تعظیم فرود آورد؟
بله بله درست فهمیدی.
این تفسیر بسیار مؤدبانه بود.
بله، چون من نمونه ادب و نزاکتم.
یعنی گل سرسبدی؟
درست گفتی.
کفش من از این گلها بسیار دارد مرکاتیو.
آقای بزلگو، پس انقدر با این شوخی به دنبال من بیا تا کفشت پاره شود و فقط گل آن باقی بماند.
ولی این شوخی مثل پاشنه کفش خودت خیلی سست بود.
بن ولیوی عزیز، میان ما داوری کن و بگو من برنده شدم یا او.
گفتگوی شما کوتاه بود، نمیشود قضاوت.
بگو 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 تا بشنوی مرکاتیو. بسیار خوب، من اعلام مسابقه میکنم.
نه 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 نه، بهتر است نگذاریم عقل ما سر به بیابان بگذارد.
هیچ معلوم است تو چه میگویی مرکاتیو.
مگر نمیخواستیم مسابقه دهیم؟
رومئو، تو حالا با یک حس خود به اندازه تمام حواس پنجگانه من به خطا میروی. در این صورت من چطور میتوانم بر تو فاعل شوم؟
تو مثل مرغی هستی که فارغ شده ای.
بگذار برای این شوخی از سر محبت گوش تو را گاز بگیرم.
گاز نگیر غاز وحشی.
بزدگویی تو مثل میوه تلخ و شیرین نیست که به صورت چاشنی تندی در میآید.
این چاشنی برای آن غاز مناسب نیست؟
میبینیم امولیو؟ این بزلگو شوخی را انقدر کش میدهد که از یک انگشت آن را به یک وجه میرساند.
بله مرکاتیو، انقدر آن را کش خواهم داد که نشان دهم ساده لوحی تو نه تنها در وجود خودت است، بلکه هر جا بروی آن را اشاعه میدهی.
بگذار سوالی از تو بکنم رومئوی عزیز. آیا این حالت فعلی تو بهتر از نالیدن برای عشق نیست؟ اکنون تو همان آدم خوشمشرب و همان رومئوی سابقی. حالا تو نه تنها از لحاظ مهارت بلکه از لحاظ طبیعت نیز خودت هستی.
من هم با نظر تو به شدت موافقم مرکاتیو.
واقعا که تو موجود جالبی هستی رومئو.
جالبتر از من موجودی است که دارد به طرف ما میآید. آنجا را ببینید.
واو، مثل بادبان کشتی میمانه.
انگار دو نفران در یک پیراهن و یک دامن.
بعد از ظهر شما بخیر خانم عزیز.
سلام آقایان.
سلام پسر جان.
شما گفتید بعد از ظهر بخیر؟
بله.
به این زودی بعد از ظهر شده؟
بله همینطور است، چون عقربه های بیشرم ساعت.
هیچ معلوم هست شما چه میگویی؟
خانم عزیز، او آدمی است که خداوند خلق کرده تا لوس بازی در بیاورد.
واقعا که درست گفتید، لوس بازی. آقایان شما میتوانید به من بگویید که رومئوی جوان را کجا میتوانم پیدا کنم؟
من میتوانم بگویم.
بگو.
ولی وقتی رومئوی جوان را پیدا کنی، او را پیرتر از موقعی خواهی یافت که دنبالش میگشتی.
یعنی چه؟ تو میفهمی این جوان چه میگوید پیتر؟
من نه.
ببینید خانم، من جوانترین کسی هستم که صاحب آن اسم هستم، چون اسمی بدتر از آن پیدا نشده است.
بله بله درست میگویید.
آیا این بدترین درست است؟
نه، یعنی میدونید
شما واقعا زن عاقل فهمیده ای هستید.
شما رومئو هستید آقا؟
اگر هستید با شما صحبت محرمانه ای دارم.
میشنوی مرکاتیو؟ میخواهد رومئو را به شام دعوت کند.
رومئو، با ما به خانه پدرت بر نمیگردی؟ ما میخواهیم برای شام به آنجا برویم.
من هم میایم، البته بعدم. شما بروید.
برویم منولیو.
برویم.
آقا او چه آدم گستاخی بود، مملو از شیطنت و نیرنگ.
پرستار، او نجیب زاده است که عاشق حرفای خودش است. او در یک دقیقه بیشتر از یک ماه دیگران حرف میزند.
پس خوب شد در مورد من حرفی نزد، چون اگر قوی تر از آن چسب باشد او را سر جای خود می نشانم و اگر خودم نتوانم کسانی را پیدا می کنم که چنین کنم.
بله بله بله،
من از انهای ولگرد او نیستم، از دوستان جنایتکار او هم نیستم.
آرام باشید پرستار.
پیتر، پیتر.
بله بله.
تو مگر آدم نیستی که اینجا میستی و میگذاری هر رزلی هر طور دلش خواست با من رفتار کنه؟
من ندیدم که کسی هر طور دلش خواست با شما رفتار کند. اگر آنطور رفتار کرده بود اسلحه من بیدرنگ از خلاف خارج میشد، مطمئن باشی.
واقعا؟
بله، من هم مثل همه آماده ام که اگر دعوای مناسبی پیش بیاید و قانون هم پشتیبان من باشد شمشیر خود را بیرون میکشم.
به خدا قسم الان آنقدر خشمگینم که تمام بدنم میلرزد. پس فطرت الله.
خانم
ببخشید آقا، چند کلمه ای عرض داشتم، لطفا بیایید.
بله بله. گوش میکنم.
خانم جوان من دستور داده شما را پیدا کنم و آنچرا که او دستور داده بگویم و در سینه نگاه دارم. ولی قبل از هر چیز باید به شما بگویم که اگر او را فریب بدهید قطعا رفتار بد و زشتی کرده اید، چون این خانم دختر جوانی است و اگر به او نیرنگ بزنید رفتار غلطی نسبت به این خانم نجیب انجام داده.
پرستار مهربان، سلام مرا به خانم و سرور خودت برسان. من به تو قول میدم که تا آخر...
آفرین آفرین، حتما این مطلب را به او خواهم گفت. وای خداوندا، او بی نهایت خوشحال خواهد شد.
تو به او چه میگویی؟ تو که هنوز صحبت مرا نشنیده.
آقا، به او میگویم که قول میدهی و به نظر من این رفتاری مناسب برای یک مرد شریف است.
پرستار، به او بگو امروز بعد از ظهر بهانه‌ای برای رفتن به کلیسا برای اعتراف پیدا کند. در کنج خلوت پدر روحانی لارنس قول می‌دهم پس از بخشوده شدن گناهان عقد ازدواج ما بسته شد.
بله بله، کلمه به کلمه حرفای شما را به او خواهم گفت.
بیا 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 بیا، این چند سکه برای زحمتی که کشیدی.
نه نه آقا، قبول نمی کنم.
باید قبول کنی، به تو اصرار میکنم. بگیر.
ممنونم آقا. فرمودید بعد از ظهر؟
بله بله.
بسیار خوب، مطمئن باشید که او در کلیسا حاضر خواهد شد.
پرستار مهربان، به فاصله یک ساعت خدمتکار من پشت دیوار کلیسا نزد تو خواهد آمد و تنابی را که شکل پله نردبان بافته شده به تو خواهد داد. این تناب در تاریکی مرموز شب به من کمک خواهد کرد تا خود را به اوج شادی و امید خود برسانم.
بله آقا.
بسیار خوب، حالا دیگر برو، امین باش، من زحمت تو را جبران میکنم. سلام مرا به خانم خودت برسان.
خداوند عالم تو را رستگار کند. گوش کنین آقا.
چه میخوای بگوی پرستار مهربان؟
آیا خدمتکار شما قابل اعتماد است؟
برای چه میپرسی؟
میگویند دو نفر به شرطی میتوانند رازی را نگه دارند که یکی از آنها از بین برود.
من به تو قول میدهم که خدمتکار من مثل فولاد محکم و قابل اعتماد است.
بسیار خوب آقا. باید بدانی خانم من از عالی ترین خانم های برون است. یادم میاد وقتی که کودک کوچک پر حرفی بود. راستی در این شهر نجیب‌زاده‌ای به نام پاریس هست که اشتیاق بسیار زیادی برای ازدواج با او دارد. ولی جولیه ترجیح میداد وزقی را ببیند ولی او را ملاقات نکند. گاهی به او میگویم پاریس مرد مناسب تریست ولی چنان خشمگین میشود که در آن لحظه چاره جز فرار پیدا نمیکند. اما به شما اطمینان میدهم که خانم من جز شما به کسی فکر نمیکند.
ممنونم پرستار، بهتر است دیگر بروی. سلام مرا به خانومت برسن.
هزاران بار میرسانم. چشم، برویم. پیتر،
بفرمایید خانوم.
باد بزن مرا بگیر و جلو بیوف. عجله کن.
چشم، بفرمایید.
چرا نیامد؟ او قول داد پس از نیم ساعت برگردد. شاید نتوانسته او رو پیدا کند. ولی اینطور نیست، چرا که او لنگ است. از طرفی اگر او مملو از احساسات خونی پر حرارت جوانی بود، مانند توپ حرکاتش تند و سریع می شد و با پیام من به سوی او می رفت و با پیام او به سرعت به سوی من بر می گشت. ولی کسانی که پیر شدند طوری رفتار می کنند که گویی مرده اند. حرکات آنها سنگین و آهسته و چهره آنها مثل سرب رنگ پریده است. خدایا، پرستار آمد. چه شد پرستار عزیزم؟ او را دیدی؟ چه خبر آوردی؟ تو چرا اینقدر چهرهت مغموم است؟ اگر خبر بدی داشته باشی آن را با خوش رویی بگو، و اگر خبر خوبی است با این ترشرویی ترابت آن مجده روحش را از بین میبری.
من خستم، بگذار کمی استراحت کنم. وای وای که چقدر استخوانهایم درد میکند. چه راه طولانی را رفتم و آمدم.
کاش استخوانهای من مال تو بود و خبر تو نصیب من میشد. از تو تمنا میکنم حرف بزن. این پرستار مهربان، حرف بزن.
چقدر شتاب داری جولیت، نمیتوانی کمی صبر کنی؟ مگر نمیبینی نفسم قطع شده است؟
چطور ممکن است نفست قطع شده باشد در حالی که انقدر نفس داری که بگویی نفست قطع شده است؟ به من بگو، خبری که آوردی خوب است یا بد؟ هر کدام باشد بگو، من قدرت تحمل آن رو دارم.
تو انتخاب ساده‌ای کردی و نمیدونی چطور یک مرد رو انتخاب کنی. رومئو خیر، او اینطور نیست. گرچه قیافه او بهتر از مردان دیگر است، اما نه نه، او از لحاظ ادب و تواضع گل سرسبد نیست، ولی قول میدهم که مثل بره نرم و مهربان باشد.
پرستار؟
برو خانم، برو خدا رو شکر کن. ببینم در خانه همه عصرانه خوردن؟
نه نه، به من بگو راجع به ازدواج چه گفت؟
آی وای که چقدر سرم درد میکند. آخ پشتم وای لعنت به تو که مرا به این سو آن سو فرستادی که از این همه بالا و پایین رفتن در حال مرگم.
متاسفم پرستار نازنین من، حال تو خوش نیست. مگر عشق من چه گفت؟
مثل یک مرد شریف و مؤدب و مهربان و شایسته سخن گفت. راستی مادرت کجاست؟
مگر کجا باید باشد؟ در خانه است. تو چرا اینقدر جوابهای عجیب و غریب میدهی؟
تو چرا اینقدر خشمگین شدی؟
نباید بشوم؟
آیا این مرهمیست که به روی استخوانهای دردم که من میگذاری؟
نه پرستار مهربان، نه
اصلا. از این پس خودت پیغامهایت رو برسان.
بگو رومئو چی گفت؟
نمیخوایی اجازه دهی کمی استراحت کنم بعد بگویم؟
خواهش میکنم.
تو امروز اجازه داری برای اعتراف به کلیسا بروی ها؟
بله اجازه دارم.
پس هرچه زودتر خودت را به خلوت پدر روحانی لارنس برسان.
چه گفتی؟
همان که شنیدی، در آنجا شوهری منتظر است که تو را همسر خود کند.
خداوند،
میبینم که خون به گونه هایت برگشت. زود خود را به کلیسا برسان. باید نردبانی را بیاورم که معشوق تو به وسیله آن در تاریکی شب خود را به آشیانی برساند.
پس هرچی زودتر برو پرستار نازنین من.
من باید مثل یک مزدور جان بکنم که تو لذت ببری. حالا دیگر برو، عجله کن.
بله باید مثل یک سعادتی عالی بروم. خدا نگهدار پرستار شریف.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
امیدوارم خداوند بر این اقدام مقدس تبسم کند و پس از اندک زمانی ما را با اندوه سرزنش نکند.
آمین. بگذار هر اندوهی وجود دارد نازل شود، چون نمیتواند با آن شادی برابری نماید، چرا که دیدار محبوبم راحتی برای یک لحظه نصیبم میکند. پدر، تو فقط با سخنان مقدس خود ما را به یکدیگر پیوند بده، سپس بگذار مرگ آن که از دستش برمیآید بکند، چون که اگر بتوانم او را از آن خود بنامم به همان قناعت میکنم.
چیزهایی که تو میگویی عاقبتی وخیم دارند و در پیروزی خود به آتش و باروت میمانند که با اولین لبخند نابود میشوند.
چه جای واهمه لارنس؟
رموی عزیز، بدان شیرین ترین عسل در عین لذیذ بودن نفرت می آورد و زاغه را طوری آزار می دهد که اشتها را از بین می برد.
جان باختن در راه عشق
باید اعتدال را رعایت کرد جوان، چون که عشق پایدار چنین است. آن که شتاب زدگی می کند همانقدر دیر خواهد رسید که سستی بکند. این هم خانم
جولیت آمد. خدای من،
های عشق از سنگ چخماق با دوامتر است و در این حال ممکن است از روی تار عنکبوتی که در هوای بیقید تابستان در فضا معلق است بگذارد بدون این که بلغزد.
روز بخیر پدر روحانی.
رومئو از طرف هر دوی ما از تو سپاسگزاری خواهد کرد.
او هم در خور همین سپاسگزاری است.
بله حتما، وگرنه امتنان او راه افراط را می رود.
جولیت عزیز، اگر پیمانه شادی تو مثل من لبریز شود ولی توانایی و هنر تو در تشریح آن زیادتر از من باشد، در این صورت با نفس خود این فضا را عطرآگین ساز و بگذار نغمه دلپذیر زبان تو ایجاد سعادتی کند که از این ملاقات آغاز می شود.
اولین مورد تفاهم است و تفاهم از نظر ذات غنی تر از حرف و سخن است. به جوهر خود بیشتر می بالد تا به صورت خود. کسی که ارزش خود را محاسبه می کند گدایی بیش نیست. و من حالا چنان به عشق می اندیشم که حتی نمی توانم به ثروت خود و خانواده هم فکر کنم.
بسیار خوب، با من بیایید. باید هر چه زودتر کار شما رو فیصله بدم. دیگر نمی گذارم شما دوتن تنها بمانید و کلیسا وجود شما را به وحدتی ماندگار تبدیل خواهد کرد. بیایید.
بمان مرکوتیا، همینجا بمانیم.
چرا؟
امروز گرم است و قطعا خانواده کاپولت بیرونه. من مطمئنم اگر با هم برخورد کنیم درگیری خواهد شد. میدانی که در روزهای گرم خون مردم به شدت به جوش می آید.
بنولیوی عزیز، به نظر من تو مانند مردی هستی که وقتی وارد میخانه می شود شمشیر خود را روی میز می اندازد و می گوید خداوند کاری کند به تو احتیاج نداشته باشم، ولی به محض اینکه جام دوم اثر خود را کرد شمشیر را میکشد، در حالی که حقیقتا به آن احتیاجی نیست.
تو واقعا فکر میکنی من مثل آن مرد هستم؟
بله، تو در براشفتن دست کمی از هیچ کس در ایتالیا نداری و به همان سرعت دچار آن حالت میشوی و در همان حالت عجولانه دست به کارهایی میزنی.
به چه منظور؟
اگر دو نفر مثل تو باشند زمانی نمیگذرد که هیچ کس باقی نمیماند، چون هر کدام دیگری را نابود میسازد. اما تو حاضری با هر کس که در سر خود یک تار مو بیشتر از تو یا کمی کمتر از تو داشته باشد سر دعوا باز کنی؟
تو واقعا اینطور فکر میکنی؟
بله، تو حاضری با مردی که فندق میشکند نزاع کنی و بهانه‌ت این باشد که رنگ چشم تو مثل فندق است. وجود تو به همان اندازه مملو از ستیزه است که تخم مرغ پر از سفیده است.
من به درستی نمیدارم تو بر اساس چه نشانه هایی این حرف ها را میزنی.
انگار فراموشکار هم شده ای. چطور یادت نیست؟ تو روزی سر نزاع را با مردی در خیابان باز کردی برای اینکه سرفه کرده و سگ تو را که در آفتاب دراز کشیده بود بیدار کرده است. یادت نیست با خیاطی در افتادی برای اینکه جلیقه خود را قبل از عید قیام مسیح به تن کرده بود؟ بازم بگویم
تو که شروعش کرده ای، پس تمامش کن.
تمام شدنی که نیست، ولی یک مورد دیگر را برایت میگویم.
میشنوم.
جالب ترین آن را میگویم. تو با کسی ستیزه کردی چرا که کفش‌های نوع خود را با بندهای کهنه بسته بود. حالا تو می‌خواهی درباره جنگ و دعوا به من تعلیم بدهی؟
اگر من به اندازه تو مستعد جنگ و ستیز بودم هر کسی می‌توانست تمام عمر مرا به ساعتی بخرد.
خیلی سادهی بنولیو.
آنجا را ببین. سرم قسم که آنها از خاندان کاپولت هستند.
به پایت قسم که ابداً اهمیتی نمی‌دهم.
سلام به شما آقایان.
درود بر شما آقا.
من با یکی از شما حرف دارم.
فقط یک حرف با یکی از ما؟ بهتر از چیزی به آن اضافه کنی.
مطمئن باشید آقا که شما مرا برای چنین عملی مستعد خواهید یافت. به بهانه و فرصت آن را به دست من خواهید داد.
نمیتوانید بهانه ای را قبول کنید بدون اینکه آن را به دست بدهید.
بدون مقدمه بگویم مرکوتیو، تو با رومئو همدمی و خنیاگر احساسات او.
همدم خنیاگر؟ گوش کن چه میگویم تیبالت، از ما انتظار شنیدن چیزی ناسازگار نداشته باش. و این شمشیر هم کمان ساز خنیاگری من است و حتما تو را به رقص را می‌دارد.
ما در جایی ایستاده این که گذرگاه مردم است، بهتر است به مکان خلوتری برویم و در آنجا با خونسردی و آرامش سر شکایت را باز کنید. حالا هم بهتر است از هم جدا شوید، چون همه ما را نگاه می‌کنند.
چشم برای نگاه کردن ساخته شده بنولیو، بگذار ما را نگاه کنند. من حاضر نیستم حتی یک قدم به خاطر کسی از جایم تکان بخورم.
مرکوتیو.
بسیار خوب آقایان، آرام باشید. آدمی که میخواستم آمد.
اشتباه هست اگر فکر کنید ایشان لباس نوکری شما را بپوشد. پس تو اول به میدان مبارزه برو، او هم به دنبالت خواهد آمد. بله عالی جناب، فقط به این معنی میتوانید او را آدم خود بدانید.
آقایان.
رومئو، تنفری که نسبت به تو دارم به من فرصتی بهتر از این نمیدهد که به تو بگویم تو آدم پست فطرتی هستی.
تیبالت محترم، دلیلی که برای محبت نسبت به تو دارم باعث می شود خشمی را که در نتیجه چنین برخوردی باید برانگیخته شود کنار بگذارم. من پست فطرت نیستم، پس خدا نگهدار.
خدا نگهدار؟
بله، چون معلوم است مرا نمی شناسی.
آقا، این باعث بخشیدن آزار و صدمه ای که به من رسانده ای نمی شود. پس آماده باش و شمشیر خود را بکش.
تیبالت عزیز، من هرگز به تو آزاری نرساندم، بلکه بیش از آنچه بتوانی تصور کنی تو را دوست دارم. امیدوارم روزی برسد که تو دلیل علاقه مرا درک کنی. پس ای کاپولت عزیز، که این نام به اندازه نام خودم در نظرم عزیز است، متقاعد و راضی باش.
رومئو.
آرام باش مرکوتیو.
این آرامش و اطاعتی غیر شرافتمندانه و شرم‌آور است. تو به این آقای رجزخان اجازه میدهی هر کار میخواهد بکند؟
مرکوتیو عزیز، من
تیبالت، حاضری تکانی به خود بدهی گربه موشگیر؟
من با تو کاری ندارم.
اما من دارم ای شاه گربه ها. از هفت جان تو فقط یکی باقی خواهد ماند، چون میخواهم شش تای آن را با ضربه های شمشیر خود بگیرم. پس حاضر شو و شمشیر خود را تا انتها از غلاف بیرون بیاور. عجله کن تیبالت، وگرنه شمشیر من قبل از بیرون آمدن شمشیر تو به بناگوشت خواهد رسید.
برای مقابله با تو آمادم.
آلیس،
شمشیرت را غلاف کن مرکوتیو.
زود باش آقا، حمله را شروع کن.
بسیار خوب،
شروع کن.
بنولیو، چرا ایستاده ای؟
چه باید بکنم؟
شمشیر خود را بکش و مانع نزاع آنها شو. بس کنید آقایان، ننگ است. تیبالت، مرکوتیو، تمامش کنید. امیر اسکالوس دستور اکید داده که این زد و خوردها در خیابان‌های ورونا نباید انجام شود. تیبالت، بس کن. مرکوتیو عزیز من، خواهش می‌کنم.
برویم.
مجروح شدم. لعنت به هر دو خاندان شما. او رفت بدون اینکه ضربه این نصیبش شود.
مرکوتیو، تو زخمی شدی؟
بله، ولی خراش بیش نیست. ولی بهتر از کسی را بفرستید تا پزشکی به اینجا بیاید.
جرأت داشته باش مرکوتیو، جراحت تو خطرناک نیست.
ولی کمی عمیق است. فردا که حال مرا بپرسی، مرا مرد بی صدایی میبینی. مطمئنم کار من در این دنیا ساخت.
آه مرکوتیو،
لعنت به هر دو خاندان شما. عجیب است که یک سگ یا یک موش یا یک گربه انسان را مجروح کند و باعث مرگ او شود. یک لافزن، یک دقل، یک پس فطرت که از روی فرمول‌های ریاضی میچرخد.
آرام باش مرکوتیو.
تو چرا بین ما آمدی؟
قصدم جدا کردن شما بود.
من از زیر دستان تو زخمی شدم.
من میخواستم به جنگ و غوغای شما پایان دهم.
بنولیو،
چه میخوای رفیق؟
به من کمک کن تا به خانم برسم، وگر نه از حال خواهم.
بلند شو، بلند شو مرکوتیو.
لعنت به هر دو خاندان شما باد رومئو، که مرا نصیب کرم‌های گورستان کردید. آنچه باید نصیب من شود شد.
بیا مرکوتیو، بیا.
این مرد شریف، این همکار صمیمی امیر و دوست من، زخم مهلکی به خاطر من برداشته است. نام من با ناسزای تیبالت لکه دار شده، همان تیبالتی که از ساعتی پیش خیشاوند من شده بود. آخ ای جولیت نازنین، جمال تو مرا زبون و ضعیف کرده و احساس دلاوری را در وجود من ساز کرده است.
رومئو، رومئو،
چه شده بلبولیو؟
مرکاتیو یه دلیر در گذشت. من روح سلحتور به سوی ابرها شتاب.
خدای من،
همون کسی که پیش از این مرگ را تحقیر میکرد.
سرنوشت شوم امروز بستگی به روزهای دیگر هم دارد و مهنتی را که امروز شروع شده دیگران باید پایان دهند. آه مرکاتیو، مرکاتیو یه نازنین،
دیبات سودایی مزاج دوباره بازگشت.
هنوز زنده است که به پیروزی خود ببالد و ببیند که مرکاتیو کشته شده است. ای رحم شفقت آمیز دور شو و ای خشم آتشین اکنون مرا رهبری کن.
چه شد؟ هنوز اینجایید؟
تیبارت، کلمه پس فطرت را که به من گفتی حالا پس میگیری، چون روح مرکاتیو بر فراز سر ماست و انتظار میکشد تا تو به او ملحق شوی. یا تو یا من یا هر دو به او خواهیم پیوست.
ای پسر بدبخت، تو با او در همین مکان همدم بودی و از همین جا با او خواهی رفت.
این شمشیر سرنوشت رفتن من یا تو را تعیین میکند.
من آمادم پسر.
بمیر لعنتی.
او مرد رومئو. برو زود از اینجا، برو رومئو. او مرده است. بود زده اینجا نیست. اگر تو را بگیرند امیر تو را محکوم مرد خواهد کرد. پس هرچه زودتر از اینجا برو.
آه که من آلت تمسخر سرنوشت شدم.
برو رومئو، برو. تو که هنوز ایستاده ای، برو.
خدا نگهدار بلبولیا.
من دیمه تو را باست از خودم سوی گریر. تیبارت جانی و بیلف کجا را؟ بیایید، بیایید. تیبارت اینجا افتاده است. کنارتر بشتید.
مصاب ببینه پست این قوقا کجا هستن.
ای امیر بزرگ، من میتوانم تمامی قضایا و جریان این نزاع شوم و مرگبار را به عرض برسانم.
بگو، بگو بنبولیو.
در آن گوشه همان کسی که خیشاوند شما یعنی مرکاتیو را کاش به دست رومئوی جوان به قتل رسید.
بنبولیو، چه کسی این جنگ خونین را آغاز کرد؟
تیبالت، همین تیبالت که به دست رومئو به قتل رسید. او آن را شروع کرد.
تیبالت، برادرزاده من، چه شد؟ چه شد؟ آه، این خون داز که بر زمین ریخته. تیبالت،
آرام باشید خانم.
چگونه امیر؟ چگونه میتوانم آرام باشم وقتی میبینم خیشم به دست دشمن ما کشته شده است؟ ای امیر، اگر تو عادلی برای خون این خیشاوند، خون منتگو رو بریز.
صبر کنید خانم، لطفا آرام باشید. بنبولیو، بگو چگونه نزاع آغاز شد؟
رومئو که با مدارا سخن میگفت به او گوشزد کرد که این نزاع ابلهانه است و در این حال رنجش خاطر مبارک را به او یادآوری کرد. ولی این سخنان که با ملایمت و فروتنی ادا میشد نتوانست جلوی طغیان خشم تیبالت را که برای صلح و آرامش گوش شنوا نداشت بگیرد. شمشیر فولادین خود را به سینه مرکاتیو یا دلیر نشانه گرفت.
مرکاتیو چه کرد؟
مرکاتیو با همان درجه خشم با شمشیر خود به او حمله برد و در حالی که با تحقیر سلحشورانه مرگ را با یک دست به کنار میزد، با دست دیگر مرگ را به سوی تیبالت میفرستاد و او هم با مهارت آن را جواب میگفت. رومئو در همان لحظه فریاد زد بس است، دوستان جدا شوید، و در همان موقع با دست چالاک خود نک شمشیرهای آنها را با ضربات خود پایین برد و بین آن دو قرار گرفت. ولی حمله نابکار تیبالت از زیر بازوی رومئو به زندگی مرکاتیو پایان داد. تیبالت پا به فرار گذاشت ولی دقایقی نگذشته بود که به طرف رومئو بازگشت. پیدا بود که او به قصد انتقام بازگشته است. آن دو به سرعت برق به جان یکدیگر افتادند.
پس تو آنجا چه میکردی؟ چرا آنها را از هم جدا نکردی؟
من پیش از آن که بتوانم آنها را جدا کنم تیبالت نیرومند کشته شد.
و پس از آن رومئو گریخت.
رومئو قبل از آن که تیبالت شجاع بمیرد فرار کرد.
همین؟
بله امیر بزرگ.
مطمئن باشم هر آنچه گفتی حقیقت بود؟
بله، این حقیقت بود و حاضرم جان خود را فدای آن کنم.
امیر، بنبولیا از بستگان منتگوس، عاطفه باعث می شود دروغ بگوید.
نه خانم کاپولت، من حاضرم قسم بخورم.
تو دروغ میگویی آقا. امیر اسکالوس، من درخواست عدالت دارم.
شتاب نکنید خانم.
تو مسئول نظم و اجرای عدالت این شهری، تو باید عدالت را اجرا کنی.
بسیار خوب خانم، صبر کنید.
رومئو تیبالت را کشت. پس رومئو نباید زنده بماند.
بله، رومئو او را کشت و او هم مرکوتیو را کشته بود. پس چه کسی برای خونبهای خویشاوند من مدیون من است؟
رومئو نیست ای شاهزاده، چون دوست مرکوتیو بود. تقصیر او این است که آنچه را که قانون باید پایان میداد، یعنی زندگی تیبالت را خاتمه داده است.
و به جرم این گناه باید بیدرنگ از این شهر تبعید شود.
امیر بزرگ،
من به جریان نفرت خاندان شما توجه مخصوص دارم و به خاطر نزاع وحشیانه شما خویشاوند من در خون خود میغلطد. مطمئن باشید چنان تنبیه سختی درباره شما انجام دهم که همه شما از این آسیبی که به من رسانده اید پشیمان شوید.
شما نباید با چنین شتابی
من به خواهش ها و بهانه های شما گوش نخواهم داد و گریه و استدعا جبران این بی حرمتی را نخواهد کرد.
حال چه باید کردم این؟
به روما بگویید بی درنگ از برونا برود، وگرنه اگر او را پیدا کنند آن لحظه دقیقه آخر عمر او خواهد بود. این نش را از اینجا ببرید.
امیر، بخشیدن از خصائص نیک انسان است. رومئو جوانیست که
بخشیدن جنایتکار باعث می شود که رحم و شفقت به صورت جنایت درآید. سربازان، کاری را که گفتم انجام دهید.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
ای تو سنهای بادپای آتشزا، به سوی کاخ خورشید بشتابید و بیدرنگ شب تار ابرالود را بیاورید. پرده تاریکی شب را که عشق آفرینه است به روی زمین پهن کنید تا چشم دشمن کور شود و رومئو نزد من بیاید و کسی او را نبیند و از او سخنی نگوید. جمال عشاق به آنهایی بینایی می بخشد که مراسم آغاز زندگی خود را ببینند و اگر عشاق نابینا باشند با تاریکی شب بیشتر سازگار است. بیا ای شب مهربان، ای کدبانوی سیاه پوش موقر، به من بیاموز چگونه یک نبرد پیروزمندانه را که به خاطر یک دوشیزه پاک دامن در گرفته است ببازم. خون تشنه ام را که به گونه هایم هجوم برده با پرده سیاه خود بپوشاند تا این عشق ناآشنا به خود جرأت دهد و تصور کند که عشق واقعی به آزرم و ساده دلی توسل جسته است. ای شب بیا، ای رومئو بیا، بیا که تو در شب روز منی، چون تو بر روی بالهای شب سفیدتر از برفی جلوه می کنی که بر پشت کلاغ نشسته است. بیا ای شب مهربان بیا، ای شب تاریک دوست دار من، رومئوی مرا به من ببخش و وقتی قرار است ببیند او را قطع قطع بکن و ستاره های او را بساز که سر تا سر آسمان را چنان نورانی کند که تمام جهان دل باخته شب شبند و دیگر پرستشی نسبت به خورشید خیره کننده روا ندارند. من قصر عشق را خریدم ولی آن را تصاحب نکردم، اگر چه به من فروخته شده اما هنوز از آن لذتی نبردم. همانقدر که شب پیش از جشن برای کودک بی‌حوصله‌ای که لباس‌های نو دارد ولی اجازه پوشیدن آنها را ندارد طولانی به نظر می‌رسد، این روز هم برای من خسته کننده شده است. پرستار من می‌آید و حتما پیام خوشی آورده است. چه خبری آورده ای پرستار؟ اینها چیست؟
تناب.
همان تناب هاییست که رومئو به تو دستور داد بیاوری؟
بله همان تناب است.
حالا بگو چه خبری آوردی؟
خب چه بگویم؟
بگو پرستار عزیز من.
خدای من چه روز شومی،
جانم رو به لب رساندی، بگو.
او مرد خانم من، دیگر بدبخت شدیم. افسوس، او رم او کشته شد، مرد.
میتوان باور کرد که آسمان اینقدر حسادت کند؟
اگر آسمان نتواند رومئو میتواند. ای رومئو، چه کسی میتوانست تو تصور آن را بکند؟ رومئو،
تو چرا تا این اندازه دیر صحبتی که مرا شکنجه میدهی؟ این شکنجه در خور دوزخ است. بگو پرستار، آیا رومئو خود را کشت؟ تو فقط بگو آری. و همین کلمه کافی است که بیش از چشمان مرگ برای اشتها زهرآگین باشد. اگر این کلمه گفته شود دیگر من خودم نخواهم بود. اگر او کشته شده از چشمان خود را ببند و آن کلمه را ادا کن، اگر نه بگو نه. چون یکی از این دو کلمه خوشبختی یا بدبختی من رو تعیین کرد.
جولیت مهربان، من خودم زخم او را دیدم، زخمش را با چشمان خودم دیدم، آن را روی سینه مردانه او دیدم. خداوندا ما را از شر بدی های روزگار حفظ کن. وای چه جسد رقت انگیزی، چه نعش خون آلود رقت انگیزی، مثل خاکستر رنگ پریده و تمام آن به خون آغشته بود و لختای خون روی آن بود. من از دیدن آن منظره بیهوش شدم.
ای قلب من از همه باش، ای قلب ورشکسته بیدرنگ بشکن، ای چشمان من در زندان ازارت خود دیگر روی آزادی را نبینید. ای وجود خاکی بدبخت، به خاک برگرد و به زندگی پایان بخش و تو و رومئو در کنار هم در یک تابوت قرار بگیرید.
تیبالت، تو بهترین دوست من بودی، این مرد نجیب پاک دامن، چرا من باید زنده بمانم که مرگ تو را ببینم؟
خداوندا، چه توفاییست که اینطور نامساعد دخلان کرده است؟ آیا رومئو کشته شده و تیبالت مرده است؟ پرستار، آیا عزیزترین پسر عموی من و گرامیترین سرور من مردن؟ پس ای سور اسرافی، شیپور موهش قیامت را به صدا در آور، چون اگر آن دو نفر رفته باشند چه کسی زنده است؟
تیبالت کشته شده و رومئو تبدیل شده است.
چرا؟
چون تیبالت را کشته است.
خدایا، آیا دستان رومئو خون تیبالت را ریخته؟
بله، او بود، خود او بود.
ای قلب اهریمن که خود را زیر قیافه فریبنده ایمان ساخته ای، آیا اژدها هرگز در قاری به این زیبایی زندگی کرده است؟ ای ظالم زیباروی، ای افریت فرشته ماند، ای کلاغی که با پر کبوتر آراسته شده ای، ای گرگ صفتی که ظاهری چون گوسفند داری، ای مقدس نفرین شده، ای فرومایی شرافت من، ای طبیعت، تو در دوزخ چه میکردی که در بهشت انسانی چنان بدنی که اینقدر جذاب است روح افریتی را بنا دادی؟ آیا هرگز کتابی وجود داشته که در میان جلدی به این ظرافت حقایقی پلید را پنهان کند؟ افسوس، افسوس که نیرنگ باید در چنین قصری باشکوه.
جلیت من، بدن که ایمان و پاک دامنی و صداقت رو در مردان نمیتوان یافت. تمام آنها دروغگو، بی‌ارزش و ریاکار و پیمان شکن هستند. ای ننگ بر رومئو،
زبانت توبل بزند که چنین آرزویی بکنی. او برای ننگ پا به این دنیا نگذاشت. ننگ شرم دارد که بر پیشانی او جا بگیرد. وای وای، چقدر گستاخ و وحشی شدم که او را ملامت کردم.
چه گفتی؟ یعنی میخوایی از کسی که پسر عموی تو را کشت تعریف و تمجید کنی؟
پس باید از کسی که شوهر من از بدگویی کنم. ای سرور بیچاره من، کدام زبان میتواند نام تو را که من همسر چند ساعته تو ننگین و ضایع کردم پاک و منظم کنم؟ ای فرومایه، چرا پسر عموی مرا کشتی؟ چون آن پسر فرومایه شوهر مرا میکشت.
جلیت،
ای عشقای بیمانی، پسر چشمه اصلی خود برگرده. شوهر من که تیبالت میخواست او را بکشد زنده است، و تیبالت که میخواست شوهر من را بکشد مرده است. اینها باعث تسلی خاطر است. پس چرا اشک بریزم؟ چرا؟ و تو پرستار، کلمه ای گفتی که بدتر از مرگ تیبالت مرا آزار داد. میخواهم آن کلمه رو از یاد ببرم، ولی افسوس که چون اعمال گناهکاران بر وجود من فشار میآورد. تیبالت کشته شده و رومئو تبعید شده است. این کلمه تبعید 10,000 بار تیبالت را کشته است. مرگ تیبالت به حد کافی بدبختی بزرگی بود اگر همانجا تمام میشد. بدبختی همیشه آرزو دارد همدنی داشته باشد و محتاج همنشینی پریشانی های دیگر است. پس چرا وقتی گفت تیبالت مرد، آن را با جمله پدرت یا مادرت مرد یا هر دو مردند کامل نکرد؟ در این صورت سوگواری عادی برگزار میشد، ولی فکر جمله رومئو تبعید شد بعد از مرگ تیبالت مثل این است که پدر و مادر و تیبالت و رومئو و ژولیت و همه را کشته بود.
ژولیت عزیزم، هیچ معلوم است چه میگویی؟
کلمه تبعید رومئو حد و اندازه ای برای مرگ نیست. هیچ کلمه ای نمیتواند تا این درجه باعث پریشانی باشد. پرستار.
بله بانوی من.
پدر و مادرم کجا هستند؟
بر سر نش تیبالت شیون میکنن. میخوایی نزد آنها بروی؟ من تو را به آنجا میبرم.
آیا زخمهای او را به اشکهای خود میشویند؟
آنها سوگوارن جولیت.
وقتی اشک آنها خشک شود، اشک من برای تبعید رومئو سرازیر میشود. بیا بیا این تنابها را بگیر. ای تنابهای بیچاره، من و شما افسون شدیم. چون رومئو که آن را شاه راهی برای رسیدن به من کرده بود تبعید شد و من بیوه شدم.
عزیزم، بهتر از به اتاقت بروی و استراحت کنی.
نه پرستار، نه.
من رومئو را پیدا میکنم. از او میخواهم تو برای تسلی خاطر تو به آنجا بیاید.
مگر تو میدانی رومئو کجاست؟
بله میدانم.
پس شتاب کن.
مطمئن باش رومئو امشب به اینجا خواهد.
بگو بگو کجاست؟
در کلیسا نزد پدر لورنس پنهان شده است.
بیا بیا این انگشتر را بگیر. این انگشتر را به قهرمان واقعی من بده و بگو برای آخرین وداع نزد من بیاید. برو 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 پرستار.
بله نازنینم، بله.
رومئو بیا بیرون، بیا بیرون رومئو. حالا دیگر همدم و دوستارت رنج است و مصیبت تو را به همسری انتخاب کرده است.
چه خبر پدر روحانی؟ امیر چه فرمانی صادر کرده؟ بگو، بگو چه قصه‌ای در راه است که من هنوز از آن بیخبرم.
فرزند عزیز من، فرمان امیر را برایت میگویم.
حکم امیر از حکم روز قیامت چه چیزی کم دارد؟
فرمان ملایم تری صادر کرده است.
بگو پدر.
به جای اعدام تو امر به تبعید داده است.
تبعید؟
بله فرزندم، تبعید.
بگو مرگ، چون تبعید قیافه هولناکتر از مرگ دارد.
تو از امروز از شهر ورونا تبعید شده ای. صبور باش، چرا که دنیا وسیع و پهناور است.
این تبعید برای من معنی تبعید از دنیا را دارد و دنیای تبعید یعنی مرگ.
رومئو، تو مرتکب گناه بزرگی شده ای. طبق قوانین ما تو مستوجب مرگی و امیر رؤوف ما به خاطر جانبداری از تو قانون را ندیده گرفته و کلمه شوم مرگ را مبدل به تبعید کرده است.
یعنی به من رحم کرده؟
بله، کار امیر معنیش رحم و شفقت است، ولی تو آن را تشخیص نمیده.
این رحم نیست، شکنجه است. بهش در اینجاست، چرا که جولیت اینجا زندگی میکند. هر سگ و گربه و هر موجود حقیر و بی‌ارزشی که در این بهشت زندگی میکند میتواند او را ببیند، ولی رومئو از آن محروم است. ارزش و احترام و اهمیت مگس هایی که بر اجساد نشسته اند بیشتر از رومئو است. مگس حق دارد به او نزدیک شود، ولی رومئو باید دور باشد. آنهایی که مسبب این نزاع بودند از آزادی بهره مندند، ولی من تبعید شدم. آن وقت تو پدر لورانس باز هم میگویی تبعید مرگ نیست؟
آرام باش فرزند.
تو لورانس، آیا زهری کشنده یا خنجری فولادین غیر از کلمه تبعید برای مرگ ناگهانی نداشت که مرا بکشی؟ تبعید؟ نفرین شدگان جهنم این کلمه را به کار میبرند و فریاد و شیون میکنند. آیا قلب تو پدر روحانی، دوست و بخشنده گناهان من، آنقدر رؤوف نیست که مرا با کلمه تبعید قطعه قطعه نکند؟
ای مرد دیوانه ابله، که میام به حرفای من گوش کن.
حتما باز هم میخوای از تبعید حرف بزنی؟
نه نه، من به تو زرهی میدم که در مقابل آن ایستادگی کنی. آن زره حکمت یا اصاره لذیذ فلاکت است که در عین تبعید به تو آرامش.
آخ، باز هم کلمه تبعید، باز هم کلمه تبعید. حکمت به درک واصل شود. اگر حکمت نتواند جولیتی بسازد و شهری را به جای دیگر منتقل کند و فرمان امیری را معکوس کند، فایده ای ندارد و مساعدتی نمی کند پدر. و حالا دیگر هیچ حرفی نزن.
ببینم که دیوانگان گوش شنوا هم ندارند.
چطور میتوانند داشته باشند وقتی که خردمندان چشم بینا ندارند؟
پس بگذار درباره وضع تو با تو حرف بزنم.
تو نمیتوانی از چیزی که خودت احساسش نمیکنی حرف بزنی. اگر تو هم مثل من جوان بودی و جولیت عشق تو بود و یک ساعت بیشتر از ازدواج تو نگذشته و تیبالت به قتل رسیده بود و مثل من دیوانه عشق بودی و تبعید میشدی، آن موقع میتوانستی سخن بگویی، موهای خود را از ریشه بکنی و خود را چون من اینطور به زمین بیاندازی و با این کار خود را آماده قبری کنی که هنوز کنده نشده است.
بلند شو رومئو، بلند شو، در میزنند. موی عزیز، باید خود را مخفی کنی.
نه، این کار را نمی کنم.
نگاه کن چطور در میزنند. کیست؟ بلند شو رومئو، تو را دستگیر میکنند.
نه، نه.
صبر کنید، به اتاق کار من برو، زود باش. الان میایم. خدایا، این چه موقعیست؟ بله، کیستی؟ کارت چیست؟
بگذار داخل شوم تا کار خود را برای تو بگویم.
بگو.
من از طرف خانم جولیت آمدم.
پس خوش آمدی، بیا تو.
پدر روحانی، به من بگو همسر خانم من کجاست؟ رومئو کجاست؟
آنجا روی زمین نشسته و در سیلش غرق شده.
پس او هم به وضع جولیت دچار شده است؟ ای همدردی نکبت بار، او هم همینطور بر زمین نشسته و میگرید و ناله میکند. رومئو، بلند شو، برخیز، مرد باش. به خاطر جولیت برخیز و بیست. تو چرا باید خود را به این وضع نکبت بار بیاندازی؟
تویی پرستار.
بله آقا.
از جولیت بگو حالش چطور است. او که مرا یک جانی فطری نمیداند. من خیشاوند او را کشتم. او کجاست پرستار؟ چه میکند؟ همسر عزیز من درباره عشق فنا شده ای ما چه میگوید؟
چیزی نمیگوید آقا، جز اینکه گریه میکند و اشک میریزد. بیقرار است و مدام نام تیبارت را میبرد و بعد تو را به سوی خود میخواند.
پدر، به من بگو نام من در کدام عضو پلید این بدن خانه دارد. بگو 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 تا آن خانه نفرت بار را ویران کنم. من باید بمیرم.
چه میکنی جوان؟ خنجر را به من بده. جلوی دست مایوس خود را بگیر. تو مرد هستی؟ تو فقط ظاهر مردان را داری، ولی اشکایت حاکی از خصلتی زنانه؟ اعمال وحشیانه تو خشم غیر طبیعی یک درنده را نشان میداد. تو مرا به حیرت انداخته ای رومئو. خداوند قسم که تصور میکردم در طبیعت تو خوی بهتری باشد. تو تیبالت را کشته ای و اکنون میخواهی خود را بکشی؟ و با این کار میخواهی دختری را هم که زندگی تو در وجود اوست بکشی و نفرت لعنتی را به سوی خود برگردانی؟ تو چرا نسبت به خلقت خیش و زمین و آسمان بی حرمتی میکنی؟ چرا میخواهی چون این وجودی را از دست بدهی؟
پدر،
این ننگ بر تو که طبیعت عشق و عقل خود را ننگین بیکنی و هیچ یک را به مصرف واقعی خود نمی رسانی تا طبیعت و عشق و عقل تو را نشان دهد. عشق محبوب تو که به آن سوگند خورده ای دروغی بیش نیست. عشقی را که عهد کرده ای گرامیش بداری نابود میکنی و عقل تو که باید وسیله زینت بدن و عشق تو باشد به جای دفاع از تو تمام وجودت را متلاشی میکند. بلند شو رومئو، برند شو و از مزایای عقلت استفاده کن.
نمیتوانم پدر، نمیتوانم.
بله، بلند شو ایمت. جولیت تو که به خاطر او چند ساعت پیش میمردی زنده است. اینها باید باعث شادی تو باشد.
تیبالت هم که میخواست تو را بکشد به دست تو نابود شده و این هم مسئله است که باید تو را شاد کنم.
تبعید را چه کنم پدر؟
قانونی که ممکن بود باعث مرگ تو شود یار تو شده و مرگ را به تبعید تبدیل کرده است.
این هم دلیل دیگری برای خوشحالی تو.
دری از نعمت به روی تو باز شده و سعادت به بهترین شکلی به تو روی آورده، ولی تو چون زنی بدرفتار و تندخو نسبت به سرنوشت و عشق خود ترش روی میکنی. رومئو پسر عزیزم، حذر کن فرزندم، چرا که این گونه مردم در نهایت بدبختی جان میدن.
رومئو جوان، برو برو، خود را همانطور که قرار بود به جولیت برسان و به او تسلی بده.
ولی مواظب باش قبل از اینکه نگهبانها را مستقر کنند از اینجا دور شوی، وگرنه نمیتوانی از دروازه شهر بیرون بروی و خود را به مانتوا برسانی. تو باید آنقدر در آنجا بمانی تا وقت مناسبی برسد و ازدواج تو اعلام شود و دوستان از تو پشتیبانی کنند، از امیر طلب بخشش کنند تا بتوانی به ورونا برگردی. آن موقع شادی تو هزار برابر رنجی است که هنگام رفتن از اینجا با خود برده ای. پرستار.
بله پدر.
تو بهتر از سوتر بروی، سلام مرا هم به بانوی خود برسان و به او سفارش کن اهل خانه را هر چه زودتر وادار به استراحت کند. به او بگو رومئو به زودی خواهد آمد.
کاش می توانستم تمام شب را اینجا بمانم و به پندهای شما گوش کنم. آه که دانش چقدر گرانبهاست. آقای من، رومئو، به بانویم خواهم گفت که شما می آیید.
بله، چنین کن و به جولیت من بگو خود را آماده سرزنش من کند.
بله، بگیرید آقا، این انگشتر را خانم داد که به شما بدهم، بگیرید.
این پیام خوبی است.
زود بیایید آقا. خدا نگهدار.
چقدر این موضوع باعث تسلی خاطر من شده است.
حالا از اینجا برو و بدان که تمام سرنوشت تو بستگی به این موضوع دارد. یا قبل از مستقر شدن نگهبان‌ها از این شهر برو، یا قبل از طلوع آفتاب با لباس مبدل از اینجا خارج شو. در مانتوا بمان، من مستخدم تو را پیدا می‌کنم تا هر وقت اتفاقی در اینجا رخ داد به تو خبر دهد. بلند شو، دستت را به من بده. حالا دیگر برو. خدا نگهدار و شب بخیر.
پدر، اگر شادی دیدار جولیت نبود همینجا میماندم. از این که از تو جدا میشوم اندوهگینم.
ما بازم هم دیگر را میبینیم. حالا برو، دیر است.
خدا نگهدار پدر.
عیسی مسیح او را حفظ کن. Thank you.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir. فصل ششم.
من باید بروم جولیت مهربان. شمع فروزان شب به آخر رسیده و روز خندان و فراز کوه به انتظار ایستاده است.
نه بمان.
اگر بخواهم زنده بمانم باید بروم، وگرنه باید بمیرم.
آن روشنایی روز نیست، من مطمئنم. آن نوری است که از خورشید می‌تابد تا برای تو در این شب تار مشعلداری کند و راه تو را به طرف مانتوا روشن کند. پس قدری بیشتر بمان، نرو.
اگر تو راضی به ماندن من هستی میمانم. بگذار مرا بگیرند و بکشند. جولیت عزیز، آرزوی من برای ماندن بیشتر از اراده من برای رفتن است. ای مرگ، بیا بیا که خوش آمدی، چرا که اراده جولیت چنین است. پس میتوانیم باز هم حرف بزنیم. تو درست میگویی، هنوز روز نشده است.
چرا روز شده؟ عجله کن رومو، زودتر برو، روشنایی زیاد میشه.
هرچه روشنایی بیشتر شود، تاریکی بدبختی ما بیشتر میشود.
چه شده پرستار؟
مادرت قصد دارد به اینجا بیاید. احتیاط.
بسیار خوب، برو.
مواظب باش.
ای پنجره، به روز اجازه ورود بده و جان و روح را خارج کن.
جولیت، خدا نگهدار.
میروی ای سرور و شوهر من.
باید بروم.
فکر میکنی ما باز هم همدیگر را میبینیم؟
تردیدی ندارم. تمام این بدبختی ها بعدن حرفای دلنشینی برای ما خواهد بود.
خدایا، چقدر روان من نسبت به آینده نگران است.
امیدوار باش جان من جولیت. خدا نگهدار، خدا نگهدار.
ای سرنوشت، سرنوشت، مردم تو را بی ثبات میخوانند. پس اگر تو بی ثباتی، از کسی که شوره وفاداری است چه میخوایی؟ ای سرنوشت، ناپایدار باش، چون امیدوارم که زیاد نگاهش نداری و او را به من برگردان.
بیداری مادر؟
حالم خوب نیست مادر.
حتما برای مرگ پسرموی خود اشک ریختی. میخوایی با اشکهای خود او را از قبر بیرون بیاوری؟ اگر هم بتوانی، هیچ وقت نمیتوانی به او جان ببخشی. بس است دیگر، بس است. کمی اندوه نشان از محبت فراوان است، ولی اندوه زیاد کمی بیعقلی است.
راهی ندارم جز این که همواره برای دوست اشک بریزم.
دخترم، آن فرومایه که تیبالت را کشت باید گریه کند. هموز که
کدام فرومایه مادر؟
همان رومئوی فرومایه.
فرومایگی و او هزاران فرسنگ از هم دورند. ولی مادر، هیچ مردی مثل او قلبم را مملو از اندوه نمی کند.
علتش این است که آن جنایتکار هنوز زنده است.
بله، کاش کسی جز من نمی توانست انتقام مرگ پسرمویم را بگیرد.
خیالت راحت باشد، از او انتقام میگیریم. در همان جایی که این آواره تبعیدی منزل کرده، به او داروی عجیبی میخورانیم. امیدوارم این کار تو را راضی کنه.
من هیچ وقت راضی نمیشم مگر اینکه ببینم رومئو مرده است. مادر، دارو را به من بدهید تا آن را با زهری کشنده مخلوط کنم. دارویی که رومئو به محض نوشیدن آن به خوابی عمیق فرو رود.
تو وسیله‌ای پیدا کن، من هم مأمور مناسبی برای این کار پیدا خواهم کرد. ولی دخترم، اکنون مژده روح بخشی برایت آوردم.
مژده روح بخش در این لحظات خوشایند است. بگو مادر، بگو این مژده چیست؟
عزیزم، میدانی که تو پدر نکته سنجی داری و برای اینکه تو را از درد و رنج دور کند، روزی پر از شادی برایت انتخاب کرده که تو هرگز انتظارش را نداشتی.
این ساعت خوش مربوط به چه روزی است؟
پنجشنبه آینده. در آن روز پاریس جوان و جوانمرد و شریف به خوشی و خرمی تو را عروس سعادتمند خود خواهد کرد.
به مسیح سوگند که پاریس مرا عروس سعادتمند خود نخواهد کرد. من از این شتاب زدگی در شگفتم مادر. او چطور میتواند بدون اینکه به خواستگاری من بیاید مرا عروس خود کند؟ مادر عزیزم، تمنا میکنم به ایشان و به پدرم بگویید من فعلا قصد ازدواج ندارم. ترجیح میدهم با رومئوی که مورد تنفر من است ازدواج کنم تا با پاریس.
این را خودت به پدرت بگو و ببین چه تأثیری در او میگذارد.
دستور مرا به دختر عزیزم گفتی؟
بله آقا، ولی قبول نکرد.
چه گفتی؟ قبول نکرد؟ یعنی او به این موضوع افتخار نمی کند؟
نه پدر، افتخار نمی کنم، ولی از شما سپاسگزارم. من چطور می توانم نسبت به چیزی که از آن نفرت دارم افتخار کنم؟ من
روز پنج شنبه خود را آماده می کنی تا با کنت پاریس برای ازدواج به کلیسا بروی.
پدر شما نباید.
ساکت شو لاشه نحیف، فضول جسور، دختر رنگور و رفته بیمار.
ننگ بر تو کابونت، دیوانه شده این؟
پدر عزیزم، من در برابر تو زانو میزدم. مشکیبایی و حرفای من
برو به درک، بدبخت نافرمان. من به تو امر میکنم یا روز پنج شنبه در کلیسا هستی یا دیگر به چشمان من نگاه نمیکنی. میبینی خانم، ما فکر میگردیم خداوند با بخشیدن این یک فرزند به ما، ما را کمتر مورد لطف قرار داده، ولی حالا میفهمم که این یکی هم اضافه است و به جای نعمت نکبت نصیب ما شده است.
آقا شما نباید او را این گونه با خشم.
تو ساکت باش، پرستار مالندیش.
آقا من صحبت بدی نکردم. آقا خدایا انسان نمیتواند حرف
بزند. ساکت باش ابله دراج،
شما بیش از حد متغیر شده اید.
خدایا خدایا دارم دیوانه می شدم. همه تلاش من این بوده که برای او همسری مناسب پیدا کنم، و حالا که مردی را از خانواده نجبا انتخاب کردم که دارایی بالایی دارد و صفاتی بسیار ممتاز، این دختر بدبخت ابله چون سگی ناله می کند و می گوید من عروسی نمی کنم، نمی کنم. حالا خوب گوش کن چه می گویم دختر. من عادت به شوخی ندارم. پنج شنبه نزدیک است. اگر تو دختر منی، من مایلم تو را به پاریس دوست خود دهم، و اگر دختر من نیستی برو به درک، برو گدایی کن و از گرسنگی در کوچه ها بمیر. چون به روح هم قسم دیگر تو را به فرزندی نمی شناسم و از آنچه به من تعلق دارد محروم می شدی. محروم می شدی. مطمئن باش این کار را می کنم.
آیا شفقتی در آسمان ها نیست که عمق اندوه مرا دریابد؟ ای مادر مهربان، این عروسی را یک ماه یا یک هفته به تخریب انداز. اگر چنین نمی کنی، تخت عروسی مرا در همان مقبره تاریکی بگذار که تیباخت در آن خفته است.
با من حرف نزن، چون یک کلمه هم نمی کنم. خودت هر کاری که می خواهی بکن، چون دیگر با تو کاری ندارم.
پرستار مهربان، بگو چگونه می شود از این کار جلوگیری کرد؟ مرا تسلی بده، راهنماییم کن، کلمه ای شادی بخش بگو، بگو.
پس گوش کن چه می گویم. رومئو تبعید شده است و حاضرم عهد ببندم که او هرگز جرأت نمی کند که به اینجا برگردد و از تو بازخواست کند. پس تصور می کنم بهتر باشد تو با کنت پاریس ازدواج کنی. پاریس مرد شریفی است و رومئو در مقابل او چون تک کهنه است. نفرینم که اگر تو با این ازدواج سعادتمند نشدی. رومئو انسانی نابود شده است، چه فایده دارد وقتی نمیتوانی او را ببینی؟
تو از ته دل این حرفا را میزنی؟
بله، از اعماق وجودم، وگرنه لعنت به هر دوی آنها.
آمین.
چه گفتی؟
به هر حال تو باعث تسلی خاطر من شدی. برو به خانم بگو من پدرم رو رنجاندم. پس به کلیسا می روم تا به گناه خود اعتراف کنم.
ها بسیار خوب، می گویم بله بله، این کاری عاقلانه است.
ای نفرین دیرینه، ای افریت لعنتی، کدام یک گناه بزرگتری است؟ پیمان بشکنم یا با همان زبانی که هزاران بار سرور خود را بیش از حد ستودم از او بدگویی کنم. بعد از این من و سینه هم رازدار یک دیگر هستیم. من نزد کشیش می روم تا راه علاج را پیدا کنم. اگر از همه چیز ناامید شوم، آنقدر قدرت دارم که به زندگی خود پایان دهم.
پنجشنبه نمی شود.
آقای کابولت مایلند مراسم پنجشنبه انجام شود.
شما در حرفایتان گفتید که نظر خود دختر را نمی دانید آقای پاریس و این صحیح نیست.
او به حد افراط برای مرگ تیبالت اشک می ریزد. پدرش اعتقاد دارد این شتاب زدگی در ازدواج باعث خواهد شد که حال او بهتر شود.
ببینید آقا، خود جولیت به اینجا می آید.
از ملاقات تو بسیار خوشحالم خانم. همسرم.
آقا، هر وقت همسر شما شدم شاید بتوانید این حرفا را بزنید.
کلمه شاید تا پنج شنبه به باید تبدیل می شود. آمده ای اعتراف کنی؟
اگر جواب آن را بدهم نزد شما اعتراف کردم.
نزد ایشان انکار نکن که مرا دوست داری.
نزد شما اعتراف می کنم که او را دوست دارم. پدر روحانی، اکنون فراغتی دارید یا غروب نزد شما بیایم؟
نه، بمان. آقا، شما تقاضا میکنم ما را تنها بگذارید.
بله بله بله، خدا نکند من مصدق مراسم مذهبی شوم. جولیت، پنجشنبه صبح به خانه شما میایم و تو را بیدار میکنم. تا آن روز خدا نگهدار.
بیدادم برس پدر.
زندوه تو با خبرم. شنیدم مجبوری و هیچ چیز نمیتواند جلوی آن را بگیرد که پنجشنبه به عقدان کنت درایی.
پدر روحانی، فقط به من بگو چطور میشود جلوی آن را گرفت. اگر با حکمت خودت قادر نباشی مرا یاری کنی، تنها بگو تصمیم من عاقلانه است که بیدرنگ خود را خلاص کنم. خداوند به دست تو قلب من و رومئو را به هم پیوند زد. خواهش میکنم سخنی بگو، چون اگر آنچه میگویی راه علاج را نشان ندهد آرزوی مرگ دارم.
صبر کن دخترم، روزنه ی امیدی میبینم، ولی دشواری و ناامیدی اجرای آن به اندازه همان عملی است که ما قصد داریم از آن جلوگیری کنیم. اگر به جای ازدواج با کنت پاریس انقدر نیروی اراده داری که خود را بکشی، پس برای اینکه از آن فرار کنی قطعا حاضری کاری مثل قبول مرگ را بپذیری، و اگر جرأت آن را داشته باشی راه علاج را به تو نشان میدم.
هر کاری را بگویی بدون ترس و تردید انجام میدهم تا برای محبوب نازنینم همسری پاک دامن بمانم.
پس گوش کن، به خانه برو، شاد باش و به ازدواج با پاریس رضایت بده. فردا چهارشنبه است، فردا شب نگذار پرستار در اتاق تو بماند. بیا این شیشه کوچک را بگیر و قبل از خواب مایع داخل آن را تا آخر بنوش. با نوشیدن آن تا 42 ساعت میخوابی، طوری که انگار به خواب مرگ فرو رفتی. همه اعضای بدنت شکل لحظه مرگ به خود میگیرند. رضا همه تو را مرده میپندارند، تو را در تابوتی میگذارند و به سردابه قدیمی که متعلق به خاندان کاپولت است میبرند. در این میان قبل از اینکه تو از خواب بیدار شوی، رومئو به وسیله نامه من از این جریان با خبر میشود و به اینجا میآید. من و او منتظر بیدار شدن تو میمانیم و همان شب رومئو تو را با خود به مانتوا میبرد. انجام این کار مستلزم آن است که هراس به خود راه ندهی.
آن شیشه را به من بده و از ترس هیچ صحبتی نکن.
بگیر و برو. در تصمیم خود قوی و راسخ باش.
امیدوارم عشق به من نیرو ببخشد و آن نیرو راه نجاتی فراهم کند. خدا نگهدار پدر عزیزم.
خدا نگهدار.
آقای خدمتکار، این دعوتنامه ها را به مهمانان برسان.
بله آقا.
قبل از رفتن برو و 20 آشپز ماهر خبر کن که به اینجا بیایند.
بله آقا. قول میدهم آشپزهای کم تجربه به اینجا نیاورم، چون دقت میکنم ببینم انگشتان خود را میریسند یا نه.
مقصودت چیست؟
قربان، آشپز بدبختی باید باشد که نتواند انگشت خود را بریزد، و هر کس نتواند انگشت خود را بریزد به اینجا نمیآید.
بسیار خوب، برو برو، زود باش.
سلام پدر.
کجا رفته بودی دختر خودسر؟
همان جایی که یاد گرفتم از گناه نافرمانی و مخالفت با شما و دستورات شما پشیمان شوم. از شما تمنا میکنم مرا ببخشید. از این به بعد همیشه مطیع شما هستم.
آفرین دختر، آفرین.
به دنبال کنت بفرست و این جریان را به او بگو. من میخواهم این وصلت همین فردا صبح انجام شود.
جولیه، خوشحالم که پدر لارنس از تو دختری مطیع و فرمان بردار.
به خدا قسم تمام مردم شهر مدیون این پدر مقدسند. خانم، من باید کنت پاریس را ببینم. کسی را بفرست که او را به اینجا بیاورد.
من به اتاقم میروم تا خود را برای فردا آماده کنم.
فردا نه، پنجشنبه. ما تا پنجشنبه وقت داریم.
ما فردا به کلیسا میرویم.
آذوقه در خانه کم است، حالا هم که دارد شب میشود.
خودم همه چیز را آماده میکنم. ما فردا جشن بزرگی برپا میکنیم. حالا دیگر بروید و خود را برای مهمانی فردا حاضر کنید. بروید.
جولیت عزیزم، عروس خانه، بلند شو. جولیت، خانم من، آقای من. جولیت، جولیت، کجایی خانم؟ خانم
چه خبر شده؟
وای وای، که چه روز عذابناکی. بیایید بیایید جولیت بیچاره رو ببینید.
جولیت، بیدار شو، به من نگاه کن، وگرنه با تو میمیرم. بلند شو جولیت عزیزم.
خورده است، خورده است. خدایا چه بدبختی بزرگی.
افسوس، بدنش سرد شده، خونش منجمد و اعضایش همه سرد شده.
ای ساعت اندوبار،
ای روزگار نکبت بار. چرا حرفی نمیزنی کابوله؟
مرگ او زبان مرا بسته است.
آیا عروس آماده رفتن به
کلیسا؟ چه شده؟ او آماده رفتن به کلیسا است ولی هرگز بر نمیگردد. پسرم، شب قبل از عروسی تو مرگ هم خوابه همسرت شده است. ببین مرگ ناگهانی چطور گل روی او را چیده است؟ اکنون داماد من و وارث من مرگ است، چرا که دخترم را به همسری انتخاب کرده.
آرام باشید کاپو.
چگونه پدر لارنس، چگونه؟ من هم خواهم مرد و همه چیز را برای او خواهم گذاشت. زندگی و عمر و همه چیزم اکنون متعلق به مرگ است.
آیا آرزوهای دور و دراز من به جایی رسیده که باید چنین روزی را ببینم؟
لعنتی و ناگواره مصیبت بار. من فقط همین یک فرزند رو داشتم که میتوانست به من شادی ببخشد.
باشد، اما مرگ بیرهورا من که
هرگز روزی به این سیاهی نبودم.
آرام باشید، آرام باشید، این کار ننگ است، چه میکنید؟ علاج پریشانی ها در همین پریشانی هاست. خداوند و شما هر دو در خلقت این دختر دست داشتید. اکنون خداوند همه وجود او را تصاحب کرده و چه بهتر از این که نصیب او شده است. شما قادر نبودید مانع مردن سهم خود شوید، ولی خداوند سهم خود را جاودان نگاه می‌دارد. شما یک عمر برای سعادت او تلاش کردید، چرا که سعادت او بهشت شما بود و حالا او به سعادت جاودانی رسیده است. برای او گریه می کنید؟
چه کاری غیر از فغان و گریه می توان کرد؟
شما با این رفتار در واقع محبت ناشایستی به او می کنید، چرا که او خوشبخت است. کسی که سالها زندگی مشترک کرده است به قدر کسی خوشبخت نیست که در بهار ازدواج از دنیا می رود.
حال چه باید بکنیم پدر لورنس؟
اشکای خود را پاک کنید و به این جسد زیبا گل بیفشانید و همانطور که رسم است در بهترین لباسش او را به کلیسا بیاورید.
همه چیزهایی را که ما برای جشن مهیا کرده بودیم باید برای سوگواری استفاده کنیم.
آلات موسیقی جای خود را به زنگ اندوه بار کلیسا می دهند و فریادهای شادی جشن جایش را به ناله و شیبنی غم‌انگیز.
و گونه های عروسی او باید برای آرایش تابوتش استفاده شد.
جولیت، جولیت عزیزم،
میبینید؟ میبینید؟ همه چیز برعکس آنچه که مهیا شده بود باید استفاده شد.
آیه کاپولت، شما بهتر است بروید و شما هم خانم.
بله پدر، بله.
آقای پاریس، شما هم بروید، خود را آماده کنید که این نعش زیبا را تا مقبره مشایعت کنید. به خاطر عمل بدی که شما مرتکب شده اید خداوند شما را غضب می کند.
مرا؟
بله. مسئله نیست که با ایستادگی در مقابل اراده او خشمگینش کنید. بروید آقا، بروید.
بله پدر.
پرستار؟
بله پدر.
برو به نوازندگان بگو آهنگ عزا بنوازند. برو.
بله پدر.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir. فصل هفتم.
دکان عطاری، آنجا دکان عطاری است. انگار کسی در این دکان نیست. آی عطار، آی عطار.
بله آقا.
میبینم که مرد فقیری هستی عطار.
روزگارم میگذرد.
بیا بیا، این 40 سکه را بگیر و به من 1-2 گرم زهر بده که وسیله مرگی عاجل باشد و کسی را که از زندگی بیزار شده بیدرنگ نقش زمین کند.
چون این داروی مرگاوری را دارم، ولی قانون شهر مانتوها
هر کسی را که فروشنده آن باشد محکوم به مرگ می کند.
با اینکه لخت او رو مفلوکی باز هم از مرگ می ترسی؟ احتیاج و فشار زندگی در چشمانت پیداست. پیرمرد، دنیا با تو سر دوستی ندارد، پس این پول را بگیر و زهر را به من بده. قانون را نقض کن.
این فقر من است آقا، نه ارادم.
من هم به فقر تو این پول را می دهم، نه به ارادت.
بسیار خوب. بیا این شیشه را بگیر. چند قطره از آن را که بخوری قوت 10 مرد را هم که داشته باشی در دم خواهی مرد.
ممنونم پیرمرد. بیا بیا، این گردنبند طلا هم مال تو که از هر زهری برای روح انسان بدتر است. این منم که به تو زهر فروختم، نه تو. خدا نگهدار، خدا نگهدار. ای نوشابه نیروبخش، با من به مقبره جولیت بیا، چون تو را در آنجا مصرف خواهم کرد.
تو چه خبر بود؟ رومئو چه گفت؟
سلام پدر لارنس.
اگر رومئو مطلبی نوشته به من بده.
من به سراغ یکی از دوستانم که در مانتوا بود رفتم. با او به عیادت بیماری رفتیم. مامورین بهداشت شهر به تصور اینکه ما وارد خانه‌ای شدیم که مرض مصری تا اون در آنجا شایع یافته است، در خانه را بستند و اجازه خروج ندادند.
پس نامه مرا چه کسی به رومئو رساند؟
هیچ کس. نامه اینجاست. نامه رسانی هم پیدا نکردم که آن را به تو برگردانم، چرا که همه از سرایت مرض تا اون وحشت داشتن.
ای بخت نامساعد، این نامه آوی خبر مهمی بود و غفلت از آن شاید خطرات فراوانی داشته باشد. جان، اهرومی پیدا کن، آن را برایم بیاور. برو.
اطاعت، پیدا میکنم و برایت میآورم.
من باید تنها به سردابه بروم، چون تا 3 ساعت دیگر جولیت بیدار میشود. اگر رومئو از این قضایا با خبر باشد به من لعنت میفرستد. من دوباره باید به مانتو نامه بفرستم و جولیت را تا آمدن رومئو در اتاق خودم نگه دارم. بیچاره جسد زنده جولیت که در مقبره مردگان زندانی است.
مشعل را به من بده و کناری بیست. اما نه نه، بهتر است آن را خاموش کنی که کسی مرا نبیند.
بله آقا.
زیر آن درخت می نشینی و گوشایت را تیز می کنی که اگر کسی به قبرستان کلیسا آمد بشنوی و مرا با خبر کنی. با سوت فهمیدی پسر؟
بله کمت.
من داخل مقبره می روم. جولیت، من برای سوگواری سر مزار تو آمدم. آمدم بر مزار تو گل بیفشانم و عشق بریزم. سایبان تو در اینجا خاک و سنگ است که من شبها گلاب برام میریزم. اگر گلاب نباشد عشقهای تو هم با ناله را نثار تو میکنم. تو چه کسی این موقع شب اینجا میاید؟ این کدوم پای لعنتی است که امشب به اینجا می آید تا مانع مراسم سوگواری من برای عشق واقعی ام شود؟ روی مشعل هم دارند. ای شب تار برا نهان کن.
ابراهام کلنگ و احروم را به من بده.
بگیرید آقا.
این نامه را بگیر و صبح زود آن را به پدر و مادرم برسان. مشعل را بده.
بله آقا.
به تو امر میکنم که هرچه میبینی و میشنوی کور و کر باشی و به هیچ روی در جریان آن مداخله نکنی. علت این که به این جای مرگبار آمدم یکی این است که چهره همسر خود را ببینم، ولی علت اصلی این است که از انگشت بی‌حس او انگشتر گرانبهایی را بیرون بیاورم که کار لازمی با آن دارم. تا از اینجا برو.
بله قربان.
ابراهام اگر به علت کنجکاوی برگردی تا اعمال مرا نگاه کنی، به خدا قسم بند از بندت جدا میکنم و اعضای بدنت را به اطراف این قبرستان گرسنه پرت میکنم. زمانه و منظور من هر دو وحشی و دیوانه شدند. از پلنگ گرسنه و دریای طوفانی بیرحم ترند.
مطمئن باشید آقا، مزاحم شما نمیشوم.
به این ترتیب وفاداریت را ثابت میکنی ابراهام. خدا نگهدار ای مرد مهربان. ای بطن نفرت انگیز، ای رحم مرگ که عزیزترین زیبای خاک را بلعیده ای، این گونه دهان پلید تو را می گشایم.
این
هارواره پوسیدت را به زور باز می کنم.
رومئوی مغرور تبعید شده از کتیبالت پسرم اوی جولیت را به قتل رسانده. فکر میکنه این زیبا روی به خاطر اندوه مرگ او جان سپرده، حال به اینجا آمده که به اجساد مردگان بی حرمتی کنم. باید او را توقیف کنم. ای منتقای پرومایه، از تلاش کفرآمیز خود دست بردار.
تو
آیا انتقام را باید از سرحد مرگ هم گذراند؟ ای پس فطرت تبعیدی، تو را توقیف میکنم. تسلیم شو و با من بیا، چون باید بمیری.
بله باید بمیرم، به همین خاطر به اینجا آمدم. ای جوان مهربان، مردی ناامید را وسوسه نکن. از اینجا برو و مرا تنها بگذار.
نه
از تو تمنا میکنم ای جوان، باعث نشو که خشمگینم کنی، وادارم کنی مرتکب گناه دیگری شوم. از اینجا برو، برو. به خدا قسم به تو بیشتر از وجود خودم علاقه دارم، چون برای آمدن به اینجا خود را بر ضد خود مسلح کردم. پس دیگر اینجا نمان، برو. زندگی کن و بعدها بگو که ترحم یک دیوانه باعث شد که فرار کنی.
من در مقابل تهدید تو ایستادگی میکنم و تو را به عنوان یک تبهکار بازداشت میکنم.
مرا تحریک میکنی؟ بسیار خوب. پس آماده شو.
پس قصد نزا داری؟ بسیار خوب، شروع کن. برو ما
باید دربم به قرابلان
خبر دهم. هلاکی شدم رومئو.
چی میخوایی؟ تو کیستی؟
اگر رحمی در تو هست مرا کنار جولیت بگذار.
قول میدم چنین کنم، اما بگذار ببینم تو کیستی.
کنت پاریس، خیشاوند مرکوتیو. به گمانم ابراهام مستخدم من گفت که پاریس قرار بود با جولیت عروسی کند. او گفت یا من خواب دیدم یا اینکه دیوانه شدم و وقتی سخنان او را درباره جولیت شنیدم اینطور فکر کردم. بیا که در کتاب بدبختی نام من و تو با هم آمیخته است. من تو را در مقبره باشکوه مدفون می‌کنم. تو با این مرد مدفون همدم باشتی باد. ای جولیت عزیز، باید باور کنم که مرگ هم عاشق پیشه است و این غول نحیف نفرت انگیز تو را در این گوشه تاریک به عنوان معشوقه خود نگاه داشته است. ترس از آن باعث می شود که من نزد تو بمانم و دیگر از این قصر تاریک شب خارج نشوم. در همین جا با کرم‌هایی که مونس تو هستند میمانم و آن را آرامگاه ابدی خود میکنم. آی چشمان من، ای چشمان من، از آخرین نگاه خود بهره ببرید، آخرین وداع را به جا بیاورید. بیا ای زهر تخ، بیا ای راه نمای نامطبوع، ای ناخدای مأیوس. اکنون قایق خود را که از دریا بیزار و بیمار شده به روی صخره ها در هم بشکن. این را به سلامتی تو جولیت می نوشم. ای عطار راستگو، داروی تو چه تأثیری دارد؟
امیدوارم فرانسیس مقدس مرا به موقع برساند. پاهای فرسوده من چقدر امشب به روی سنگ‌ها لغزیده است.
کیست؟
تو کیستی؟
یک دوست که شما را خوب می‌شناسد.
خداوند تو را کامروا کند. به من بگو ای دوست، آن مشعل چیست که در داخل مقبره نور خود را بیهوده صرف کرم‌ها و جمجمه‌های بیروح می‌کند؟
آن مشعل از آن ارباب من است.
ارباب تو کیست؟
رومئو.
چند وقت است که اونجاست؟
نیم ساعت.
بیا به سردابه ببرم.
نه پدر مقدس، من جرأت ندارم. اربابم فکر میکند من رفتم و مرا سخت تهدید کرده که نمونم و از قصد او باخبر نشوم.
بسیار خوب، خودم تنها میروم. خدایا، میترسم واقعی شومی رخ داده باشه. افسوس، این چه خونی است که مدخل مقبره را لکه دار کرده است. این شمشیرهای خون آلود و بی‌صاحب اینجا چه می‌کنند؟ رومئو، تو چقدر رنگ پریده ای؟ این کیست؟ پاریس، کانت پاریس است که غرق در خون شده است. چه ساعت شومی است؟ چه سرنوشت غم‌انگیزی.
توی پدر روحانی
جولیت؟
سرور من کجاست؟
دختر عزیزم، جولیت مهربان.
خوب به خاطر دارم کجا باید باشم و همانجا هستم. رومئوی من کجاست؟
از این آشیانه مرگ و خواب غیر طبیعی خارج شو جولیت.
نیروی بیشتر از آنچه ما قدرت ایستادگی در مقابلش داشتیم تلاش ما را آغین کرده است. بیا بیا از اینجا برویم.
رومئو کجاست؟
شوهرت مرده است. پاریس هم اینطور. بیا دخترم، من تو را وارد دنیای دختران مقدس تاریک دنیا میکنم. دیگر پرسشی نکن، چون ممکن است قراولان بیایند. بیا جولیت عزیز، من جرأت ندارم بیشتر از این اینجا بمانم.
برو پدر لارنس، من از اینجا بیرون نمیروم. این چیست؟ یک شیشه کوچک. از زهر موجب مرگ محبوبم شده است. ای حریص، تو همه آن را نوشیدی و یک قطره هم باقی نگذاشته که بعد از تو به من یاری کند.
رومیو پسر،
صدا می آید، باید عجله کنم. ای خنجر مهربان، تو به قلبم فرو می کنم که بمیرم.
اطراف حیات کلیسا را بگردید، زود باشید، هر که را دیدید بازداشت کنید.
چه منظره یه رقت انگیزی. اینجا کند کشته شده. بدن شولیه در حال خونریزی است. او که دو روز پیش مدفون شده بود.
بروید به امیر اطلاع دهید، به خاندان کاپولی دیز خبر دهید، خاندان مونتاگو را نیز از خواب بیدار کنید.
مسبب این همه مصیبت کیست؟
این مستخدم رومئو، او را در حیات کلیسا پیدا کرده.
او را همینجا نگه دار تا امیر بیاید.
پدر لارنس،
ایشان را موقعی که میخواست از حیات کلیسا خارج شود گرفتیم.
باز مشکوکیست. پدر لارنس را هم نگه دارید.
اطاعت.
چه شده که صبح به این زودی ما را به اینجا خوانده اید؟
قربان
خدای من.
جولیت، جولیت دختر نازنینم.
اینجا چه خبر است؟ چه شده؟
در اینجا کنت پاریس به قتل رسیده. رومئو مرده و جولیت هم که قبلا مرده بود به تازگی کشته شده.
بگردید و ببینید این خیانت پلید چطور اتفاق افتاده است.
امیر بزرگ، پدر لارنس و مستخدم رومئوی مقتول را با ابزارهایی گرفتیم که به کار شکافتن قبر می‌خورد.
ببین چطور خون از بدن جولیت من جاری است. این خنجر به خطا رفته است. قلاف آن در کمر پاریس خالی است و به خطا در سینه دخترم فرو رفته است.
وای مرمان، وای مرمان، این منظره مرگبار چون ناقوسی است که مرا در پیری به سوی قبر می‌خواند.
چه شده؟
یا یا ببین چه کرده ای. در اصل باید بگویم چه کرده اید.
افسوس، افسوس. دیشب همسرم از شدت اندوه تبعید رومئو، فرزند عزیز ما، جان سپرد. خداوندا، چه مصیبت دیگری در انتظار پیری من است؟
ببین
رومئو، ای بی خبر، این چه کاری بود که قبل از پدر خود کردی؟ چرا قبل از من به سوی مرگ رفتی؟
حال دهان خود را لحظه ای ببندی تا معلوم شود علت این بقای چیست و مسبب آن کیست.
من بیشتر از همه مورد سوء زن هستم و کمتر از هر کس چاره دارم، چون زمان و مکان هر دو مرا متهم به این قتل خوفناک میکنم. حالا که در مقابل شما ایستادم، هم خود را مقصر میدانم، هم خود را تبرئه میکنم، هم محکومم و هم بیگناه.
پس بیدرنگ بگو از این قضایا چه میدانی؟
مختصر میگویم، چون عمر من یارای دامیان را ندارد. رومئو که در آن گوشه مرده شوهر جولیت است، و جولیت هم که جان سپرده همسر وفادار رومئو است. من آنها را عقد کردم. همان روز ازدواج روز مرگ تیبالت هم بود که باعث تبعید تا تازه داماد از این شهر. جولیت هم برای او بیتابی میکرد، نه برای تیبالت. در این میانه به رومئو نامه ای نوشتم که خود را در این شب ماتم زده به اینجا برسم و جولیت را از این قبرستان بیرون ببرد، چون در آن موقع اثر دارو تمام میشد. ولی جان، راهبی که حامل نامه من بود تصادفاً نتوانست نامه را به رومئو برساند. بعد من به تنهایی قبل از موعد بیداری جولیت به اینجا آمدم تا او را به خانه خود ببرم و زمان مناسبی پیش بیاید و رومئو را به خانم بخوانم. ولی وقتی به اینجا آمدم، کنت پاریس شریف و رومئوی نجیب را مرده دیدم.
جولیت، جولیت من چه شد؟
من از مقبره خارج شدم، ولی معلوم است که جولیت خود این تجاوز را به خود روا داشت. پرستار شاهد ازدواج آنها بوده و اگر در این مصیبت تقصیر متوجه من است، مرا در این سن و سال به شدیدترین تنبیه مجازات کن.
ما همیشه تو را مرد خوب و مقدسی می شناختیم. تو مستخدم رومئو هستی؟
بله امیر بزرگ.
حرف بزن، هرچه می دانی بگو.
من خبر مرگ جولیت را برای اربابم بردم. او بیدرنگ از مانتوا به اینجا آمد و گفت که این نامه را به پدرش برسانم.
نامه را به من بده.
بفرمایید آقا.
و تو پسر، ارباب تو در اینجا چه میکرد؟
او گل آورد که روی قبر خانوم بریزد. در همین موقع شخصی با چراغ آمد که سراغ جولیت برود، که ناگهان بر روی یکدیگر شمشیر کشیدند. من هم فرار کردم تا قراولان را خبر دهم.
این نامه حرف های پدر لارنس را تایید می کند. رومئو اینجا نوشته است که زهر را از عطار فقیری خریده است و آن خود را به این مقبره رسانده تا در اینجا بمیرد و به جولیت بپیوندد. شماها دشمنان آنها هستید. شما خاندان کاپولت و مونتاگو. ببینید چه مجازاتی نصیب تنفر شما شده که خداوند به وسیله عشق خوشبختی شما را نابود کرده است. و در این میان من هم چند نفر از بستگان خود را از دست دادم.
مونتاگو، برادر من، دستت را به من بده. این ارثی است که از دخترم رسیده و بیش از این توقعی ندارم.
ولی من بیش از این تقدیم تو می کنم. من مجسمه دخترت جولیت را از طلای ناب می سازم تا مادامی که شهر ورونا وجود دارد، هیچ کس ارزش جولیت وفادار را از یاد نبرد.
رومئو هم به همون شکوه نزد همسر خود جلوه می کند که اینطور فدای دشمنی ما شدند.
امروز صبح آرامش حزن‌انگیزی همه جا فرمان روایی می کند و خورشید از شدت اندوه سر به آسمان نمی ساید. برخی از شما تنبیه و برخی عفو می شوید، چرا که هرگز کسی داستانی مصیبت بارتر از سرگذشت رومئو و جولیت نشنیده است.